کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
نوار شماره 1، کتاب کوروش کبیر، نویسنده آلبر شاندور، ترجمه محمد قاضی، انتشارات نگارستان کتاب، چاپ نهم، سال 1383، گوینده مرجان جامی، تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو، با بررسی ولی‌الله ساکی. فهرست مطالب: فصل اول در 2500 سال پیش، صفحه 7، نوای یک لبه ای. فصل دوم، جوانی افسانه‌ای کوروش، صفحه 21، نوار یک لبه بی. فصل سوم، پایان فرمانروایی مادها، صفحه 65، نوار دو لبه بی. فصل چهارم، کرزوس پادشاه لیدیه، صفحه 85، نوار سه لبه ای. فصل پنجم، حق با خاطف غیبی دلف بود، صفحه 129، نوار چالبه بی. فصل ششم، پیش درآمد جنگ های مدی، صفحه 169، نوار پنجلبه بی. فصل هفتم، نبونید، صفحه 217، نوار هفلبه ای. فصل هشتم، پیروزی کوروش، صفحه 265، نوار هشلبه بی. فصل نهم، بازگشت به اورشلیم، صفحه 326، نوار دهلبه ای. فصل دهم، شهرهای پادشاهی، صفحه 347، نوار یازدلبه ای. فصل یازدهم، فشار به سوی شرق، صفحه 387، نوار دوازدلبه ای. فصل دوازدهم، سازمان امپراتوری، صفحه 403، نوار دوازدلبه بی. صفحه 5، کوروش که ملت‌های آسیایی را نیز مستقل یافته بود، با سپاهی اندک از پارسیان با ایشان به جنگ پرداخت و به یاری جنگاوران قوم ماد و هیرکانیان که داوطلبانه با او همراهی کردند، اقوام ساکن سوریه و آشوریان و تازیان و مردم کاپادوکیه و ساکنان هر دو قسمت فریگیه و لیدیایی‌ها و مردم کاریا و فینیقیان و بابلیان را مطیع خیش ساخت. توضیح حاشیه: هیرکانی یا گرگان نام ناحیه قدیمی وسیعی در جنوب شرقی دریای مازندران. کاپادوکیه ناحیه‌ای در بخش شرقی آسیای صغیر که از شمال به دریای سیاه، از جنوب به کوههای توروس، از مشرق به رود فرات و از مغرب به رودخانه حالیس یا قزل ایرماق کنونی محدود می شده است. فرهنگ معین: فریگیه کشور باستانی واقع در مرکز آسیای صغیر که شهرهای معروفش قونیه فعلی و تروا یا ترویای قدیم بودند. فرهنگ معین: لیدیا، لودی، سرزمین باستانی آسیای صغیر در کنار دریای اژه بین میزیا و کاریا که آخرین پادشاه آن کرزوس از کوروش شکست خورد. کاریا سرزمینی در جنوب غربی آسیای صغیر در ساحل دریای اژه. فرهنگ معین. ادامه مطلب: او بر ساکنان بلخ بامیان و هندیان و مردم کلیکیه و بر ساکاها و پافلاگونیها و ماگادیدها و بسیاری از ملت‌های دیگر که نامشان نیز بر ما مجهول است تسلط یافت. توضیح حاشیه: پافلاگونی از ایالات دهگانه آسیای صغیر در بین کاپادوکیه و دریای سیاه. فرهنگ معین. ادامه متن: همچنین یونانیان ساکن آسیای صغیر را به فرمان خیش درآورد و پس از فرود آمدن از دریا قبرس و مصر را نیز تسخیر کرد. ملت‌هایی که او به زیر فرمان خیش کشیده بود، هیچ یک به زبان او سخن نمی‌گفتند و زبان یکدیگر را نیز نمی‌فهمیدند. با این وصف کوروش دامنه امپراتوری خود را با وحشتی که از شنیدن نامش داشتند تا به جاهای بسیار دوری گسترش داد، چنان که در سرتاسر آن قلمرو به وسیع همه با شنیدن نام او بر خود می‌لرزیدند و نه تنها هیچ کس حاضر نبود دست به اقدامی بر ضد او بزند، بلکه او چنان حراسی در دل همه ایشان برانگیخته بود که همه می‌کوشیدند خوشایند طبع وی باشند و دلخواه همه این بود که همیشه بر طبق میل و اراده او اداره بشوند. او ملت‌های چندان فراوانی را به زیر لوای خیش کشیده بود که طی سرزمین‌های آنان با حرکت از پایتختش از هر سمتی ام از خاور یا باختر، شمال یا جنوب مدت‌ها وقت می‌خواست. هرودوت. صفحه 7. فصل اول در 2500 سال پیش. در 2500 سال پیش بود که پیزیستراتس شهر مستحکم آتن را به تصرف درآورد و برای پایان دادن به هرج و مرج مجالس توده‌ای و به نزاع‌های بیهوده‌ای که دایم میان سه طبقه بزرگ مردم، یعنی اشراف زمیندار و بورژوازی متوسط و طبقه سوم توده پلب در می‌گرفت و خسارات فراوانی به جامعه می‌زد، یک حکومت استبدادی برقرار ساخت. توضیح حاشیه: پیزیستراتس فرمانروای خودکامه آتن در 2500 سال پیش. ادامه متن: مؤلفان قدیم درباره حکومت او به نحو مساعدی قضاوت کرده اند و ما می توانیم از قضاوت آنان نتیجه بگیریم که آن فرمانروای جبار طبقه دهقانان آزاد را تشویق می کرد و تا می توانست مردم را از محلهای مجالس ملی آگورا دور نگاه می داشت و همین خود به او امکان می‌داد که بیان که رأی و نظر توده مردم را بخواهد، قوانینی به ایشان بدهد. توضیح حاشیه: آگورا، محلی که مجلس ملی در آنها تشکیل می‌یافت. ادامه متن: در زمان حکومت او، آتن بر مسیر تبدیل شدن به یک مرکز صنعتی و هنری سیر می‌کرد و جشن‌های منصوب به دیونیزوس که از ماه ژانویه تا ماه آوریل پی در پی ادامه می‌یافت امکان می‌داد تا مسابقات درخشانی در زمینه نمایش‌های تراژدی صورت بگیرد و این خود خاطره دورانی را برای ما به یادگار گذاشته که برای بسط و گسترش نبوغ آدمی بسیار مساعد بوده است. توضیح حاشیه: دیونیزوس خدای تاکستان‌ها و شراب در اساطیر یونان. مترجم. ادامه متن: همچنین در 2500 سال پیش بود که مهاجرنشین بیزانس با کوچ کردن دسته‌هایی از ساکنان مگار تشکیل یافت. توضیح حاشیه: مگار از شهرهای یونان واقع در دماغه کورنت که در عهد باستان بسیار آباد بوده و در آن یک مکتب بزرگ برای تحصیل فلسفه وجود داشته است. مترجم. ادامه متن: بر اثر این پیش آمد کلید تنگه‌های مهم به دست یونانیان افتاد و آنان از کشتی‌هایی که برای حمل گندم به مغرب زمین از آن تنگه‌ها می‌گذشتند حق العبور می‌گرفتند. در این دوران حوزه دریای مدیترانه مطمئن نظر ملت‌های جسور و ماجراجوی یونان قرار می‌گیرد و آنان با کشتی‌های خود برای فتح سرزمین‌های تازه‌ای می‌روند تا مهاجرنشین‌هایی برای ترویج تجارت تأسیس کنند و فعالیت خود را در این زمینه در دنیای تازه‌ای بسط و گسترش بدهند. بدین گونه شهرهای عمده یونان با وجود تقسیمات سیاسی، با وجود رقابت‌هایی که در میان آنان خلق فرماست و با وجود تفرقه نیروهایشان اصول و فنون تمدنی را به نقاط دور می‌برند که به سرعت در حوزه مدیترانه گسترش می‌یابد و ملت‌های وحشی را با هلنیست یا تمدن یونان باستان آشنا می‌سازد. کاری که خاطره آن به عنوان یکی از زیباترین پیروزی‌های انسانی و یکی از مداوم‌ترین تلاش‌های او در راه ارتقای مقام خود و حفظ و تأمین ارزش‌های معنوی باقی می‌ماند. در دنیای کهن اروپای وحشی و در برابر تمدن‌های هزار سالی بابل و مصر، یونان با ندای خدایان بی‌شمار خیش بیدار می‌شود. در 2500 سال پیش نیز همچون در عصر ما همین قوانین اساسی و پایه‌ای بر آدمیان تحمیل می‌شده و در این نبرد مداوم که تاریخ بشریت نشان دهنده آن است، تنها ملت‌های قوی و فعال پیروزند. تشعشع تمدن باستانی یونان، هلنیسم، بر اثر استقرار مهاجرنشین‌های یونانی بر سواحل دریای مدیترانه شدت می‌یابد. در حینی که اهالی شهر مگار مهاجرنشین بیزانس را تأسیس می‌کنند، ما می‌بینیم که شهر پانتیکاپایون بر ساحل بقازبسفور و شهر خرسونسوس در شبه جزیره کریمه به وجود می‌آیند و بزرگ می‌شوند. این شهرها کالاهایی از قبیل خز و خاویار و برده وارد می‌کردند. آنها همچنین کاروانهای پرتاب و توانی را در خود می پذیرفتند که پس از عبور از سرزمینهای ماد و ارمنستان محصولات هندوستان دور دست را تا به دروازه های مغرب زمین می آوردند. در سواحل لیبی نیز اقوامی به نام مینوبایی ها در منطقه قیروان استقرار یافته بودند. این اقوام با صادر کردن ثروت‌های بیابانی از قبیل آج و شاخ غزال و پوست جانوران درنده به سرعت متمول شدند. فوکیایی‌ها نیز که در جستجوی سرزمین‌های موعود در قبال جرأت و جسارت خود از ساحلی به ساحل دیگر کشتیرانی می‌کردند، شهر مارسالیا، مارسی را بنا نهادند. شهر که بعدها می‌بایست یک مرکز بزرگ تمدن یونانی در سرزمین گالیا، گل باشد. شهر ملیته که از پرجوش و خروش‌ترین شهرهای سرزمین ایونیه بود و در آن واحد هم به مشغله‌های اقتصادی می‌پرداخت و هم به مسائل سیاسی توجه داشت، با سرزمینی تماس حاصل کرد که از آنجا تهاجم‌های اقوام بیابانگرد سکاها پای گرفته بود و در دوروبر سواحل دریای سیاه 75 مهاجرنشین تشکیل داده بود. این دریا به سراب فراوانی ابر و مه و طوفان‌های مداوم و سواحل ناپذیرای خود شهرت نامطلوبی در میان دریانوردان داشت. به ویژه که در آن سواحل بیابانگردان شمالی سکونت داشتند و این وحشیان احساس تند و شدیدی از خشم و وحشت و نفرت در میان همه ملت‌های متمدن مدیترانه شرقی برمی‌انگیختند. جزیره رودس نیز با کارگاه‌های سفالسازی و ذوب مفرق، برنج و اسلحه سازی و کشتی سازی خود به یکی از مراکز مهم بازرگانی تبدیل می شد. بدین گونه تجارت که یک حرفه حیاتی بود، در این حال که مهاجرنشین‌های یونانی و مشتریان ایشان را به نوا می رسانید، در نشر و اشاعه شیره حیاتی یک تمدن جدید به نقاط دوردست همکاری داشت. توضیح حاشیه: ایونیه کشوری قدیمی در ساحل غربی آسیای صغیر و بر ساحل دریای اژه که یونانیان مهاجر در آن ساکن بودند. مترجم. ادامه متن. در 2500 سال پیش بود که فینیقیه امپراتوری خود را بر دریاها بنا نهاده بود. با یک نظام اشرافی تجارتی به نحو ماهرانه ای اداره می شد و اینک با آخرین دوران شکوه و جلال و افتخار خود به سر می برد. ملت فینیقیه که مهاجرنشین‌های قرطاجنه، کارتاژ و قادس و اوتیکا را تأسیس کرده و دریانوردان جسورش 2000 سال پیش از واسکودوگاما دماغه امید نیک را در جنوب قاره آفریقا دور زده بودند، به تدریج کنترل جاده‌های تجارتی را که شبکه آن تا سواحل بریتانیای کبیر گسترش داد از دست داده بود و سلطه دریایی خود را که مدت‌های مدیدی اعمال کرده و در پرتو آن ثروت‌های سرشار اندوخته بود، به یونانیان تازه به دوران رسیده وامی گذاشت. توضیح حاشیه: اوتیکا از شهرهای قدیم آفریقا نزدیک قرطاجنه، کارتاژ. ادامه متن: شهرهای معروفش مانند سور و سیدا و بیبلوس، جبیل، هنوز یادآور قدرت و عظمت و نعمت و ثروت ناشی از سلطه دیرینه خود بودند و به ویژه شهر سور در اوج عزت و آبادانی به سر می برد. کشور اسرائیل کالاهای خود از قبیل گندم و روغن زیتون و ظروف سوالی و پشم را به آنجا صادر می کرد. جنس اخیر در فینیقیه به رنگ ارغوانی رنگ می شد و از آن پارچه های پشمی مرغوبی می بافتند. مبادلات تجاری این صنعت مشهور فینیقی را به همه جا گسترش داد و همین خود خشم پیامبران اسرائیل را برانگیخت. کشور ثروتمند سوریه نیز در عزت و رفاه جهازگیران سوری تشریک مساعی داشت و کاروانهای فراوانی دائم از دمشق و حمات و کرکمیش می آمدند. توضیح حاشیه: کرکمیش از شهرهای سوریه قدیم واقع بر شط فرات. مصر نیز کالاهای خود از قبیل آج و پاپیروس، کاغذ و سرگین قلتان را با ظروف شیشه‌ای و با تعویض و طلسم فینیقی معاوضه می کرد. دریانوردانی که پادشاهان سور با ایشان در کار تجارت شرکت داشتند، در عدن با بازرگانانی که از نقاط دوردست هندوستان می آمدند و بر فرنگیان با قدرت جادویی خود اعمال نفوذ می نمودند، برخورد می کردند. و سوریان محمولات سنگینی از تولیدات آن دیار را که نامهای عجیبی داشتند به بندر خود می آوردند. بالاخره منبع عزت و نعمت خدایی ایشان در ترشیشی بود، جایی که روحانیون آشوری به خوبی با آن آشنایی داشتند و همانجا بود که تقریباً 300 سال پیش از بنای قرطاجنه قادس را بنا نهادند. توضیح حاشیه: ترشیشی از شهرهای قدیم اسپانیا واقع بر رود وادیل کبیر که شهر قادس در نزدیکی آن قرار دارد. مترجم. ادامه متن: آنان در آنجا به تنهایی رگه‌هایی از فلزات گرانبها استخراج می‌کردند. بنابراین هیچ جای تعجب نیست که شهر سور پس از قرن‌ها کشتیرانی و سیر و گشت در دریاها و غارت و چپاول بحری، نقره به فراوانی گرد و غبار و طلا به زیادی گرلای کوچه‌ها گرد آورده باشد. سور هنوز با شکوه و جلال بر پایه همین سابقه افتخارآمیز زندگی می‌کرد و به گمانش این عزت و نعمت همیشه دوام خواهد داشت. این بود که به تدریج دستخوش اهمال و لاقیدی می‌شد، در حالی که در دور و بر او دنیایی که ناگهان به تکان و حرکت در آمده بود به طرز محسوسی تغییر ماهیت می‌داد و ملت‌های تازه‌ای با بی‌صبری به دور این به دوران رسیده‌ها می‌پلکیدند و منتظر افول و انحطاط آنان بودند تا از بخت و اقبالی که در دنیای رو به تحول به رویشان لبخند می‌زد استفاده کنند. در 2500 سال پیش بود که خبری تأثیرانگیز در سرتاسر مشرق زمین پیچید. شهر نینوا را به یک باره با خاک یکسان کرده بودند. سقوط این پایتخت مغرور آسیایی نشانه پایان یافتن تفوق و برتری دولت آشور بود. حامیان قول پیکر کاخهای سلطنتی سناخریب و آشوربانیپال و شلمنسر آن پادشاهان جنگجو و شکست ناپذیر از مدتها پیش را ترک گفتند و هزاران اسیر خارجی را با خود به بیابانهای خیش برگرداندند. اسیرانی که در اندک مدت و در قلب خود نژاد آشوری تبدیل به عامل مؤثر ضعف و انحطاط آن شد. نینوا شهر خونین با آتش سوزی نابود شده بود. این شهر در طول شب‌های پی در پی در وسط بیابان‌ها سوخت و دود آتش سوزی‌های آن همچون دود یک قربانی عظیم به آسمان‌ها برمی‌شد. در آن شب‌های وحشت‌انگیز که سوی پیغمبران نیز پیش‌بینی شده بود، کاروانیان وحشت‌زده توانستند معابد و خدایان عظیم الجثه آن شهر را که همچون مشعل‌های فروزان می‌سوختند ببینند. ناگهانی بودن این سانحه در سالنامه‌ها و در تواریخ مشرق زمین بی‌سابقه است. نینوا در ظرف مدت چند روز تبدیل به تلی از ویرانه‌ها شد. همه شهرهای دیگر آشور نیز به همین سرنوشت دچار شدند و نام ملت قهرمان آشور که یکی از نیرومندترین امپراتوری های عهد باستان را تشکیل داده و قلمروش از سرزمین ایلام تا شهر سیبه، تب در مصر گسترده بود، بی‌رحمانه از فهرست نام ملت ها حذف گردید. پادشاه اومان مانداها که هیچ حریفی نداشت آن ملت را تحت فرمان خود درآورد و او را همچون متحدی به راه هدفهای خیش کشانید. از بالا و پایین و از راست و چپ همچون طوفانی مهیب به غارت و ویرانی آن کشور پرداخت و انتقام بابل را گرفت. ایده با توکته پادشاه جسور اومان مانداها همه ی معابد خدایان آشور را خراب کرد و نیز شهرهای هممرز آکد را که به پادشاه آکد روی مخالفشان داده و به عنوان متحد با او همراهی نکرده بودند مورد حمله قرار داد و معابد آنها را ویران نمود. هیچ کس نتوانست از دستش بگریزد و او همه ی شهرهای ایشان را به ویرانی کشید. پادشاه بابل نیز همچون طوفان کفاری ملعنت‌ها و توهین‌های را که به مردوخ خدای خدایان بابل شده بود از ایشان گرفت. لیکن برای احتراز از بدنامی به مجسمه هیچ یک از خدایان آسیبی نرسانید. نینوا دیگر وجود خارجی نداشت. کاخهای عظیم آن از شن و ماسه پوشیده شدند و آثار وجودی آنها چنان از بین رفت که دو قرن بعد وقتی آن 10,000 نفر یونانی همراه گدنفون از میان خرابه های آن عبور کردند متوجه نشدند که دارند زمین شهری را زیر پا می گذارند که شهرت جهانی داشته و هزاران سال به مثابه روح دنیا بوده است. آری آشور خدای ابدی آشوریان مرده بود. تمام ملت‌های مشرق زمین با شور و شادی از این پیش آمد استقبال کردند. آن امپراتوری سنگین برای همیشه نابود شده و سرزمینش بین مادهای آریایی نژاد و کلدانی‌های سامی تقسیم شده بود. کتابخانه آشوربانیپال که بیش از 20,000 لوحه از لوحه‌های آن را بازیافته‌اند و امروزه در موزه بریتانیا، بریتش میوزیم نگاهداری می‌شوند، مقدر بود که پس از 25 قرن ما را از ویژگی‌های اصلی این تمدن حیرت انگیز آگاه سازند. این لوحه‌ها که به وسیله هیئت‌های باستان‌شناسی آمده، از نقاط مختلف با صبر و حوصله تمام خوانده و مشخص شده‌اند، ما را از کم و کیف آشوریان آگاه می‌سازند که تنها هنرشان جنگ بوده است و اصول و قواعدی را برای ما می‌گویند که در حین بسیج و قوا به کار می‌بردند. یک فهرست جزئیات دسته های فراخوانده به زیر پرچم از خلیج فارس تا دروازه های کلیکیه و تا به حبشه را برای ما روشن می سازد. همچنین لوحه های مذکور ما را از وجود سالنامه های نظامی خاصی مطلع می سازند که حماسه های آنها در ظلمات قرون و اثار از نظرها پنهان ماندند. توضیح حاشیه کتابخانه آشوربانیپال که شهرتش امروز هم کم از شهرت کتابخانه اسکندریه نیست، محتوی ادبیات تاریخی سرشاری بود. لوحه‌های آن که به ویژه برای دوام آوردن بیشتر پخته شده اند، هرچند آثار محسوس و قابل تشخیصی از آتش سوزی‌های نینوا در خود دارند، در مجموع اسناد و مدارک معتبر و گرانبهایی را تشکیل می‌دهند که امروزه ما را از تاریخ آن دوران‌های افسانه‌ای آگاه می‌سازند. این لوحه ها شامل ترجمه هایی به زبان آشوری از متون سومری و آکادی هستند و همچنین شامل کتیبه های کوچکی روی لوحه های پخته از گل رس مختص منبتکاران یا هنرمندان دیگر تا آنها را روی کتیبه های برجسته یا مجسمه ها یا ازاده ها نقر کنند. همچنین محتوی متونی هستند مربوط به تاریخ از قبیل تاریخ پادشاهان اولیه آشور که بسیار گرانبها هستند و تاریخ حوادث مختلف و متقارن که در فاصله سالهای 1600 تا 800 پیش از میلاد مسیح اتفاق افتادند و نیز محتوی فهرست افسران پادشاهی که نامشان را روی سالی که وظایف نظامی خود را در نینوا انجام می‌دادند یا هنرنمای چشمگیری در آن سال از ایشان سر می‌زد می‌گذاشتند. این فهرست‌ها همراه با شرح و تفصیل هویت آن افسران و با شرح وقایعی بود که موجب می‌شد اسمشان را روی آن سال بگذارند. همچنین به جز از نامه‌ها و پیام‌ها و گزارش‌های نام ببریم که یا به دست خود پادشاه نوشته شده‌اند یا به دست افسرانشان برید از قراردادهای مربوط به خرید بردگان و خانه ها و مزرعه ها و دام ها. در این حال قسمت عمده لوحه های کتابخانه آشوربانی پال مربوطند به علم ستاره شناسی و طالبینی و پزشکی و مذهب. به کمک همین لوحه ها دعاهای رسمی مربوط به اشتار و سین و شمش و خدایان دیگر و همچنین سرودها و متون اصول و آداب مذهبی و تشریفاتی را که بایستی در جشنهای مربوط به خدایان و در آغاز سال نو اجرا کرد پیدا کردند. علاوه بر این منشیان سلطنتی نینوا مذهبهای حماسی مهمی را برای ما نگاه داشتند که در این سالهای اخیر درباره آنها بسیار چیز نوشته شده است. مانند حماسی گیلگمش، داستان آفرینش، فرود آمدن ایشتار به اعماق دوزخ، افسانه‌های خدایان و نسخه‌های قطعه قطعه از قانون معروف حمورابی. در پایان باید گفت که ما فهرست واژه‌ها یا لغات فرهنگی و علائم بیانگر فکر با توضیحاتشان را به همین کتابخانه مدیون هستیم. مطالعه در این اسناد و مدارک ثابت کرده است که بسیاری از آنها رونوشت متن‌هایی بودند بسیار پیشتر از آن عهد که در شهرهای آکاد و آشور و نیپور نگهداری شدند. مؤلف ادامه متن. در 2500 سال پیش از این بود که بختان نصر سال خورده به سلطنت خود در بابل پایان می‌داد. این فاتح کلده که وجودش همچون بلایی ضروری از جانب پیغمبران اسرائیل یعنی ارمیا و حزقیل و دانیال به دعا خواسته شده بود، کسی بود که با دستهای خود چشمان پادشاهان مغلوب را از حدقه درآورد، مشتی از خاکسترهای هنوز گرم مانده از آتش سوزیهای شهر نینوا را به هوا پرتاب کرد. کشورهای آشور و فینیقیه و اقلیم یهودیه و آمون و موآب را همچون طوفان ویران کرد و خزانه بعل مردوخ خدای خدایان بابل را از ثروت‌های کلانی که از زمان حضرت سلیمان و ملکه سبا در معبد یهود ذخیره شده بود غنی ساخت. او سلطانی بود که اورشلیم را از شر فحشاهای توأم با جنایات، از شر حکومت بیشرم اشرافی و نظامی و درباریان ظالم و پیامبران خائن به وطنشان نجات داد. کسی بود که برای کشیدن ثروت‌های کلان سرزمین هند به سمت بابل دستور داد تا در منتهی الیه خلیج فارس بندری بسازند. در درون صحراهای خلوت و سوزان عربستان فرو رفت و در رأس اراده‌های جنگی خود به دنبال اشباح ناگرفتنی اقلیم اشارآمیز سبا تاخت و شهر بابل تازه ای در نزدیکی اهرام مصر بنا نهاد. این بختالنصر عظیم الشأن که همشأن و همتراز خدایان بابل بوده است، زندگانی خود را در جنون و در زمانی به پایان می آورد که فاتح تازه ای به نام کوروش به دنیا می آید. فاتحی که به غیبگویی مشهور ارمیا، پیغمبر اسرائیل، درباره بابل تحقق می بخشد. مثل غیبگویی این بوده است: پرچم را برافرازید. شیپور در میان توده ها به صدا درآورید، ملت ها را به جنگ بخوانید. خان ای بابل، ای شهر گنجینه های سرشار، دیگر ثروت های تو تمام شده و دوران خود تو هم به پایان رسیده است. در 2500 سال پیش شاهزادگان عیاش و شهوتران در اکباتان سلطنت می کردند. پادشاهان ماد که پدران و نیاکانشان در 5 قرن پیش از ایشان با فقر و فاقه در بین شهرهای بخارا و سمرقند ویران و سرگردان بودند، اکنون چنین می‌پنداشتند که خود از اصل و تبار بی‌اندازه والاتر و برتر از همه مردمان دیگر هستند و در درون کاخ‌های خیش همچون خدایانی می‌زیند که دسترسی به ایشان ممکن نیست و هر کس جرأت کند به آنها نزدیک شود باید تنها با دیدنشان دستخوش ترس و وحشت گردد. آنان از پس آن اصل و مبدع نامشخص و تاریک اینن موفق شده بودند جایی در آفتاب برای خود به دست آورند. کشور آشور را فتح کردند و پس از ویران کردن اقلیم‌های مانا و اورارتی در ارمنستان که در آن هنگام کانون اختلاط عجیب و شدید نژادها شده بود و این وضع بیشک ناشی از آزار و ایلغار کیمری‌ها و سکاها بود، در کاپادوکیه به برتری و سلطه سکاها پایان دادند. یکی از پادشاهان ایشان به نام هوخشاشا سیاکسار، پس از آنکه به سهم خود از خاک امپراتوری آشور دست یافت، بخش وسیع از آسیای غربی را اشغال کرد و قدرتش با قدرت بابلیان که از تیراندازان مشهور او وحشت داشتند برابر شد. لیکن زمان عظمت مادها خیلی زود به زمان انحطاطشان بدل گردید و این بیشتر به سبب فساد اخلاق طبقات والای جامعهشان بود. ملتی که مردان شلوارهای نازک با حاشیه‌های گلدوزه شده می‌پوشیدند، قادر نیست که در میدان‌های جنگ از عظمت و افتخار خود دفاع کند. در 2500 سال پیش، یعنی در سال 586 پیش از میلاد، که زمان مهم و قابل توجهی در تاریخ مذهبی بشریت است، اورشلیم پس از یک سال محاصره به یک بار ویران گردید و ساکنانش راه کوچیدن و آواره شدن در پیش گرفتند، چنانکه گروهی به بابل انتقال داده شدند و بقیه به مصر گریختند. در مصر برگزیدگان قوم به دور ارمیای نبی گرد آمدند و او با پیشگویی آینده بهتری برای قوم بنی اسرائیل به ایشان دلگرمی می‌بخشید. ارمیا همگان را به این طرز فکر عادت داد که ویرانی مملکتشان و حتی خرابی معبدشان ناشی از ندانم کاری و فقدان دوراندیشی سیاسی پادشاهانشان بوده است و همه باید آن را به عنوان بلایی اجتناب ناپذیر و تنبیهی ربانی بپذیرند. بدین گونه ارمیا با اطمینان بخشیدن به هموطنان صفحه 18. ارمیا همگان را به این طرز فکر عادت داد که ویرانی مملکتشان و حتی خرابی معبدشان ناشی از ندانم کاری و فقدان دوراندیشی سیاسی پادشاهانشان بوده است و همه باید آن را به عنوان بلایی اجتناب ناپذیر و تنبیهی ربانی بپذیرد. بدین گونه ارمیا با اطمینان بخشیدن به هموطنان پراکنده اش و با پیشگویی اینکه قوم بنی اسرائیل عزت و عظمت خود را باز خواهد یافت، ملت خود را از یأس و بدبختی نجات داد. 5 سال پیش از آن تبعید معروف و انتقال یهودیان به شهر بابل، یکی دیگر از پیامبران بنی اسرائیل که از تبار روحانیون بود و حزقیل نام داشت، پیشگویی و اعلام کرد که قوم بنی اسرائیل دوباره جامعه مستقل و مرفه خود را در اورشلیم از نو ساخته تشکیل خواهد داد. و خودش هم با شور و حرارتی که وی را به مقام والای بزرگترین پیغمبر بنی اسرائیل بالا برده است، نقشه شهر نو بنیاد را کشید. او تبعید شدگان و آوارگان را تشویق می کرد که به یک آینده درخشان امیدوار باشند تا وضع فعلی خود و تلخی‌ها و سختی‌های آن را از یاد ببرند. به نسل اسیران و تبعید شدگان تلقین می کرد که آنچه می کشند کفاره گناهان سال خوردگان و خطاهای بزرگان قوم است و در آوازی پردامنه که آهنگ‌های آن هنوز تنینی فوق‌العاده دارند، یهودیان را دعوت می کرد به این که اندک شک و تردیدی در نقشه های خدای خود نداشته باشند و با اطمینان و اعتماد کامل خیشتن را برای نیل به آن آینده با شکوه درخشان که همهشان را به وطنشان باز خواهد گردانید آماده سازند. صفحه 21. فصل دوم، جوانی افسانه‌ای کوروش. افسانه‌های متعددی گهواره کودکی و دوران جوانی کوروش را احاطه کرده‌اند و اهل باستان همه آنها را دقیقاً به ما منتقل کرده است. در همه آن افسانه‌ها، اژدهاک پادشاه ماد، شاهی که هیچ گونه ویژگی برجسته و چشمگیری نداشت، درباریان بیشماری دوره‌اش کرده بودند و همیشه خود را با جواهرات سنگین زینت می‌کرد. نقش یک سلطان مستبد و خوناشام بازی می کند. مورخین یونانی نوادی دختری او را که قهرمانی جوان و نمونه دلاوری و جوانمردی بوده و همان کوروش پارسی است و توانست از همه دام‌ها و تله‌هایی که در راهش گسترده بودند سالم بیرون آید در برابرش قرار می‌دهد. این افسانه‌ها که موضوع قصه‌های فولکلوریک جهانی هستند و چیزی از تاریخ رسمی در خود ندارند، تنها نفعی که دارند همان ویژگی تاریخ بشری است. مادها با میل و رغبت برای بیگانگان نقل می‌کردند که کوروش از مادری بوسچران و از پدری به نام آسوردات به دنیا آمده بود. پدری که به قوم بیابانی مرتان تعلق داشت و از راهزنی امرار معاش می‌کرده است و به نقل از استرابون، جغرافیدان باستان، بنا به روایت دینون، کوروش جوان ابتدا در ردیف 300 تن چماغداری خدمت می‌کرده که پادشاه ماز را وقتی می‌خواست در ملأ عام نمودار شود، همراهی می‌کردند. و پس از آن جزء نگهبانان شخص شاه شده است. قصه هرودوت از همه قصه ها مشهورتر است و ما آن را برای خوانندگان خود که بیشک این صفحه از تاریخ باستان را فراموش نکرده اند خلاصه می‌کنیم. هرودوت در وهله اول رسماً اظهار می‌دارد که تاریخ دوران کودکی و زمان روی کار آمدن کوروش به روایتی که خودش آن را با ترجیح بر سه روایت دیگر نقل می‌کند، مجموعه ای از گفته‌های چند تر پارسی است که از گزانتوس اقتباس شده‌اند. قصه افسانه‌ای تولد کوروش یادآور افسانه سارگون پادشاه آشور است که به وسیله لوحه‌های کتابخانه آشوربانیپال برای ما محفوظ مانده است. وقتی کوروش به دنیا آمد، پدر بزرگ مادریش اژیتهاک که مقدر بود آخرین پادشاه ماد باشد، با همه مغان درباری به شور و مشورت پرداخت، چون خوابی دیده بود که سخت نگرانش کرده بود و آنی نمی‌توانست فکر آن را از سر بدر کند. بنا به گفته هرودوت، اژیتهاک خواب دید که دخترش ماندانا به جای فرزند بوته تاکی به دنیا آورد که شاخ و برگ‌های آن سرتاسر خاک آسیا را پوشانید. معبرین رسمی درباری که از ایشان خواسته شد این خواب ناخوشایند پادشاه را تعبیر کنند، دل و جگر یک قربانی را که بر طبق آداب و رسوم معمول ذبح شده بود با دقت تمام مورد مطالعه قرار دادند و به ولی نعمت خود گفتند که سلسله او روزهای شوم و ناهنجاری در پیش خواهد داشت. سپس از تفسیر آن خواب نتیجه گرفتند که فرزندی که از دختر پادشاه داده شده است، تمامی خاک آسیا را فتح خواهد کرد و قوم ماز را به بندگی خواهد کشاند. هرودوت به گفته می افزاید، اژیتهاک بچه را به یکی از بستگان خود که منصوب به قوم ماد بود و هارپاک نام داشت سپرد و به او فرمان داد تا بچه را به خانه خیش ببرد و سر به نیستش کند. کوروش کودک برای کشتن زینه شد و به خانه هارپاک منتقل گردید، ولی کن از آنجا که آن مرد نمی دانست چگونه از عهده اجرای این فرمان ناخوشایند برایت گاوشرانی را مأمور انجام این کار کرد. این داستان عجیب همچون قصه پریان ادامه می یابد. گاوشران میترادات مهرداد نام داشت و در جایی نشندان دور از اتباطان زندگی می کرد. هارپاک وقتی او را به حضور طلبید، بچه را به دستش داد و به او امر کرد که وی را در بیابان رها کند و در این باره به او گفت، پادشاه مرا مأمور کرده است به تو بگویم که اگر این بچه را نکشی، خود تو به جای او به بدترین وضعی کشته خواهی شد. مردک این فرمان را شنید و خود را ملزم به اطاعت از آن دانست، لیکن مسلم است که خدایان آنچه را که خوب و لازم بدانند می کنند. زوجه گاوچران بدبخت خود حامله بود و هر روز انتظار وضع حمل خود را می کشید. از قضا وقتی فارغ شد که شوهرش می رفت تا کوروش را برای کشتن تحویل بگیرد. لیکن باز قلم را به دست هرودوت بدهیم. وقتی میزادات مهرداد به خانه برگشت، زنش از او پرسید که هارپاک به چه منظور احضارش کرده بود. گاوچران به او پاسخ داد، من وقتی به شهر رسیدم آنچه دیدم و آنچه شنیدم ای کاش که به لطف و عنایت مردوخ هرگز نمی دیدم. خانه هارپاک پر از کسانی بود که همه ناله و شیون می‌کردند و من با ناراحتی بسیار بدانجا در آمدم. همین که به درون رفتم کودک شیرخواره‌ای را دیدم که دست و پا می‌زد و می‌گریست. لباس‌های زردوزی شده و پارچه‌های الوان بر او پوشانده بودند. هارپاک به من گفت که من آن بچه را بردارم و ببرم در بیابان بگذارم، در جایی که جانوران درنده زیاد داشته باشد. من هم بچه را برداشتم و با خود آوردم به تصور اینکه طفل به یکی از افراد خانواده خود هارپاک تعلق دارد و به دلیلی که به من مشغول است می‌خواهند از شرش خلاص شوند. لیکن در بین راه آگاه شدم که این بچه نواده دختری پادشاه خودمان است. بیا این هم بچه. بچه بسیار زیبا بود و زن گاوچران با احساس قلبی اینکه در صورت نابود کردن بچه تا به چه حد غمگین و پریشان احوال خواهد شد از شوهرش خواهش کرد که از کشتن او درگذرد. میتراداد مهرداد به هیچ وجه حاضر نبود درخواست زنش را بپذیرد، چون فکر میکرد که هارپاک حتما جاسوسانی به دنبال او فرستاده است تا ببینند او فرمانهای ارباب خود را چگونه اجرا میکند و بیشک ماجرا را به او گزارش خواهند داد. وقتی زن دید که نمیتواند شوهرش را به قبول خواهش خود وادارد و به گفته افزود، حال که تو جدا میخواهی بچه را بکشی، پس آنچه به تو میگویم بکن. من در غیاب تو بچه ای زاییدم که مرده به دنیا آمده است. تو آن بچه را که مرده است به جای این یک که زنده است بردار و او را در بیابانی که جانوران درنده زیاد باشند بگذار. آن وقت ما این نواده پادشاه را به جای فرزند خودمان میپرورانیم. نوکر این خواهش را پذیرفت. بچه ای را که برای کشتن آورده بود به زنش داد، بچه خودشان را که مرده بود برداشت. همه آن جامه های زینتی را که به تن کودک زنده بود به تن او کرد و او را برد و در بیابان گذاشت. این است افسانه تولد کوروش. مسلماً اون زن خدمتکار رحمانی هیچ تصور نمی کرد که کودکی که خود به پرورش آن خواهد پرداخت، یک روز مؤسس سلسله پادشاهی پارسیان و بنیانگذار دولت مقتدر ایران خواهد شد و نام و آوازه قوم هخامنشی را که خود به آن تعلق دارد در تاریخ جاویدان خواهد ساخت. کوروش تا 10 سالگی به وسیله همان مادرخانه خود پرورش یافت. هرودوت می نویسد، او کودکی بود زبر و زرنگ و باهوش و هر وقت سوالی از او می‌کردند با فراست و حضور ذهن کامل فوراً جواب می‌داد. در او نیز همچون در همه کودکانی که به سرعت رشد می‌کنند و با این وضع احساس می‌شود که کم‌سن هستند، حالتی از بچگی درک می‌شد که با وجود هوش و ذکاوت غیرعادی او از کمی سن و سالش شکایت می‌کرد. بر این مبنا در طرز صحبت کوروش نه تنها نشانی از خودبینی و کبر و غرور دیده نمی‌شد، بلکه کلامش حاکی از نوعی سادگی و بی‌آلایشی و مهر و محبت بود. بدین جهت همه بیشتر دوست داشتند که او را در صحبت و در گفتگو ببینند تا در سکوت و خاموشی. از وقتی که با گذشت زمان کم کم قد کشید و به سن بلوغ نزدیک شد، در صحبت بیشتر رعایت اختصار می‌کرد و به لحنی آرام‌تر و موقرتر حرف می‌زد. کم کم چندان محبوب و مؤدب شد که وقتی خیشتن را در حضور اشخاص بزرگ سال طرف خود میافت زرق میشد و آن جوش و خروشی که طول سکا را وامی دارد تا به پر و پای هم بپیچند و بگزند در او آن حدت و شدت خود را از دست میداد. از آنجا که اخلاقا آرامتر شده بود نسبت به دوستانش بیشتر مهربانی از خود نشان میداد. در واقع به هنگام تمرین‌های ورزشی از قبیل سوارکاری و تیراندازی و غیره که جوانان همسن و سال اغلب با هم رقابت می‌کردند، او برای اینکه رقیبان خود را ناراحت و عصبانی نکند، آن مسابقه‌هایی را انتخاب نمی‌کرد که می‌دانست در آنها از ایشان قوی‌تر است و حتماً برنده خواهد شد. بلکه آن تمرین‌هایی را انتخاب می‌نمود که در آنها خود را ضعیف‌تر از رقیبانش می‌دانست و ادعا می‌کرد که از ایشان پیش خواهد افتاد و از قضا در پرش با اسب از روی مانع و نبرد با تیر و کمان و نیزه اندازی از روی زین، با اینکه هنوز بیش از اندازه ورزیده نبود، اول می‌شد. وقتی هم مغلوب می‌شد نخستین کسی بود که به خود می‌خندید. از آنجا که شکست‌هایش در مسابقات وی را از تمرین و تلاش در آن بازی‌ها دل‌زده و ناامید نمی‌کرد و برعکس با سماجت تمام می‌گوشید تا در دفعه بعد در آن بهتر کامیاب شود، در اندک مدت به درجه رسید که در سوارکاری با رقیبان خیش برابر شد و باز هم چندان شور و حرارت در این کار به خرج می‌داد تا سرانجام از ایشان هم جلو زد. وقتی او در این زمینه‌ها تعلیم و تربیت کافی یافت، به طبقه جوانان 18 تا 20 ساله درآمد و در میان ایشان با تلاش و کوشش در همه تمرین‌های اجباری، با ثبات و پایداری، با احترام گذاشتنش به سالخوردگان و با فرمانبرداریش از استادان انگشت نما گردید. کوروش می توانست تا پایان عمر به همان نحو زندگی ساده و بی‌پیرایه خود ادامه دهد، بی آنکه به شیوه دیگری خیشتن را مورد توجه دیگران قرار دهد. می توانست همچنان به اسب‌هایش رسیدگی کند و در کمتر در بند جاه و جلال پادشاه لیدیا و جشن‌های با شکوه بلتنسر پادشاه بابل باشد. می توانست جاه طلبی های خود را به همان تاس بازی در سایه کاخ های اکباتان محدود سازد. همچنان خراج خود را مانند یک رعیت خوب و مطیع به دولت بپردازد و بی متشویشی نه از رعد خشم و خروش مردوخ خدای خدایان و نه از شکوه های یهوه به دل راه بدهد. لیکن همیشه دانه شنی هست که همان وجودش برای تغییر سرنوشت عالم کافی خواهد بود. تاریخ آدمیان هرگز از قوانین سخت و دقیقی که برای همیشه وضع شده باشد تبعیت نمی کند. اتفاقاتی که اغلب اوقات ناچیزند ممکن است عامل تعیین کننده تحولات نژادی بشوند و بشریت را از یک هزاره به هزاره دیگر به یک بار دیگرگون کنند. چه در واقع بشریت اقیانوس جاودانی منقلبی است و از هر یک از کنارهایش که به آن بنگرند منظره طوفان‌ها و جزرمت‌های خود را نشان خواهد داد. جزرمت‌های تنظیم یافته با تپش و ضربان شدید تمدن‌هایی که با نظم و ترتیبی حیرت‌انگیز ظهور می‌کنند و ناپدید می‌شوند. کوروش جوان که با یونان همسن و سال خود بازی می‌کرد می‌رفت تا تبدیل به همان دانه شن سرنوشت بشود. هرودوت می‌نویسد یک روز کوروش در ده با یاران خود بازی می کرد و از طرف همه ایشان در بازی به عنوان پادشاه انتخاب شده بود پیش آمدی روی داد که هیچ کس پیامدهای آن را پیش بینی نمی کرد. کوروش بر طبق اصول و مقررات بازی چند نفری را به عنوان نگهبانان شخصی و پیام رسانان خیش تعیین کرده بود. هر یک به وظایف خیش آشنا بود و همه می بایست از فرمانها و دستورهای فرمانروای خود در بازی اطاعت کنند. یکی از بچه ها که در این بازی شرکت داشت و پسر یکی از ندیبزادگان ماد به نام آرتم بارس بود، چون با جسارت تمام از فرمانبری از کوروش خودداری کرد توقیف شد و بر طبق اصول و مقررات واقعی جاری در دربار پادشاه اکباتان شلاقش زدند. وقتی پس از این تنبیه که جزء مقررات بازی بود ولش کردند، پسرک بسیار خشمگین و ناراحت بود، چون با او که فرزند یکی از نجبان قوم بود همان رفتار زننده و توهین آمیزی را کرده بودند که معمولاً با پسر یک روستایی حقیر می کند. رفت و شکایت به پدرش برد. آرتم بارس که احساس خجالت و اهانت فوق‌العاده‌ای نسبت به خود کرد، از پادشاه بار خواست. ماجرا را به استهزار او رسانید و از اهانت و بی‌حرمتی شدید و آشکاری که نسبت به طبقه نوجوا شده بود شکوه نمود. پادشاه کوروش و پدرخوانده او را به حضور طلبید و عتاب و خطابش به آنان بسیار تند و خشن بود. به کوروش گفت این تویی پسر روستایی حقیری، چون این مردک که به خود جرأت داده و پسر یکی از نوجوای تراز اول دربار مرا تنبیه کرده ای؟ کوروش جواب داد هان ای پادشاه، من اگر چنین رفتاری با او کردم، عملم درست و مطابق با عدل و انصاف بوده است. بچه های ده مرا به عنوان شاه خود در بازی انتخاب کرده بودند، چون به نظرشان بیش از همه بچه های دیگر شایستگی این عنوان را داشتم. باری در آن حال که همگان فرمانهای مرا اجرا می کردند، این یک به حرفهای من گوش نمی داد. در آن دم که کوروش ماجرا را توضیح می داد، اژدها به دقت به او می نگریست و گمانی فکرش را دستخوش نگرانی کرده بود. ندای اشارامیز خون به او دروغ نمی گفت. خطوط چهره جوانش به نظرش می آمد که به خطوط چهره خودش شبیه است و یا لااقل هرودوت در این باره به ما اطمینان می دهد. پادشاه شاکی و پسرش را مرخص کرد، گاوچران را به کناری کشید و بی مقدمه از او توضیح خواست که این بچه را که ادعا می کند از آن خودش است از کجا پیدا کرده است. روستایی به تتو پته افتاد و منمن کنان چند کلمه نامفهوم بر زبان آورد. تهدید شد که اگر راستش را نگوید در همان جا و همان دم پوستش را زنده زنده خواهند کند. گاوچران ماجرا را به نحوی که می دانست شرح داد و بدیهی است که نام هارپاک نیز به میان آمد. هارپاک فوراً به دربار احضار شد و گفته های خدمتکارش را تایید کرد. پادشاه ماد که نشانه های مسلم دخالت خدایان را در طول همه این ماجرا درک کرد، اندیشید که به هیچ وجه نباید خود را در معرض خشم و غضب آنان قرار دهد. بار دیگر مغان و معبران خواب را خواست و با ایشان به کنکاش نشست که چه باید بکند. اینان انجمنی با تشریفات تمام تشکیل دادند و مدتی در این باره با هم صحبت کردند تا آخر نظر قطعی خود را به این شهر به پادشاه گفتند. چون این جوان با وجود حکم اعدامی که تو قبلا در باره صادر کرده بودی هنوز زنده است، معلوم می شود که خدایان حامی و پشتیبان او بودند. با این حال تو می توانی هر گونه بدگمانی و نگرانی را از ذهن خود بیرون کنی، چون او در میان همسالان خود پادشاه بوده و لذا خواب تو تعبیر شده است. او دیگر دوباره پادشاه نخواهد شد و همین اتفاقی که افتاده کافی و بسیار خوب است. چه اگر قدرت به دست این بچه که پارسیست می افتاد، حکومت به ملت دیگری انتقال می یافت و ما که از قوم ما تسلیم تبدیل به بنده و بنده می شدیم. باز تکرار می کنیم که خواب تو تعبیر شده است، بدین معنی که از تبار تو فرزندی به دنیا آمده که پادشاه شده است و تو دیگر موجبی نیست که از او بترسی، پس او را به پارس بفرست. چنین بود منطق نافذ و زیرکانه مغان که در تعبیر خوابها مهارت داشتند. کوروش به نزد پدر و مادر خود به پارسومش فرستاده شد و بدیهی است که آنان از این بازگشت معجزه آسا چقدر حیرت کردند. وقتی کوروش سرگذشت خود را برای ایشان نقل کرد، همه پذیرفتند که این تنها ناشی از اراده خدایان بوده است و به آن ایمان آوردند. کوروش با این که نام ایلامی داشت، خود از نژاد پارسیان بود. توضیح حاشیه: پارسیان نیز همچون ماتابع قبایل مختلف تقسیم می شدند که مهمترین آنان پاسارگادی ها بودند و هخامنشیان که کوروش از این آن نسل جز به این قبیله بودند. مؤلف ادامه متن: پدرش کمبوجی کامبیز با ماندانا دختر پادشاه ماد ازدواج کرده بود. از زمانی که پارسیان از پارسوا به پارسومش رفته بودند، سه تن از پادشاهان هخامنشی یکی پس از دیگری بر تخت سلطنت انزان نشسته بودند. توضیح حاشیه: انزان یا انشان نام قدیم ایلام خوزستان است. فرهنگ معین. ادامه متن: بر یک لوحه استوانه‌ای شکل پخته از گل رس که در بابل به دست آمده است، کوروش در معرفی خود اعلام می‌دارد: کوروش پسر کمبوجیه، نواده کوروش. درباره این وصلت بین زنی از طایفه ماد و مردی از پارسیان و یا به تعبیر خود ماد ها این وصلت بدفرجام از طرف هرودوت بسیار بد قضاوت شده است. هرچند به احتمال زیاد او عقیده شخص خاصی درباره این موضوع ندارد و تنها گفته هایی را که از دیگران شنیده است نقل می کنند. قهرن ماد ها و پارس ها نمی توانستند ماجراهای مشترک و بسیار قدیمی خود را فراموش کنند. ماجراهای مربوط به آن زمان ها که با هم در راه ها ویلان و سرگردان بودند و در پی این می گشتند که در جایی در آسیای غربی مستقر شوند. بعدها کوروش می بایست کسانی را تخییر کند که وی را به دورگه بودن متهم می کردند و یا به پیروی از غیبگوی معبد دلف به او عنوان قاطر می دادند و نیز بنابه پیشگویی بخت و نقش پادشاه بابل که به وسیله آبیدن نقل شده از او را قاتل پارسی می نامیدند. توضیح حاشیه: دلف یا دلفس از شهرهای یونان باستان که آپولون خدای خدایان در آنجا معبد معروفی داشت. مترجم: آبیدن یا ابودان باید از مورخان قدیم باشد. ادامه متن: پدرش که از قبیله هخامنشیان بود، آن قبیله از طرف پادشاه ماد بر انزان حکومت داشتند، از زندگی آرام و بی‌دردسری برخوردار بود. برادر کوروش اول، جد کوروش، به نام آریارمنا بر پارسومش و بر مناطق پاسارگاد و پرسپولیس به هنگام معزول شدنش از طرف اژدهاک حکومت کرده و نخستین کسی بود که عنوان پادشاه بزرگ یا شاه شاهان و پادشاه اقلیم پارس بر خود نهاده بود. توضیح حاشیه: یک لوحه نقره‌ای که کتیبه ای از آریارمنا بر خود دارد در اکباتان به دست آمده است. مؤلف ادامه متن: پدر کوروش که اسمن مستقل ولی در واقع تابع مادها بود که حکومت ایالت پارسه، مهمترین قسمت سرزمین پارس را به او واگذار کرده بودند، ازدواجش با ماندانا دختر اژدهاک موقعیت اجتماعی او را به نحو قابل توجهی بالا برده بود. مسلماً پدرزنش ترجیح داده بود که او را از دربار دور نگاه دارد، به دلیل اینکه یک فرد پارسی به نظر بسیاری از مشاوران و درباریان شاه از نظر مقام و منزلت اجتماعی در درجه پست‌تری قرار داشت. فلات ایران که بر پهنه آن باستان‌شناسان چیزهای مربوط به دوران عهد حجر و آغاز ترقی بشر کشف کرده‌اند و به بستر رودهای دجله و فرات و آمودریا، جیهون و سن و همچنین برشت کوه‌های البرز و سلسله جبالی که آن را از یک سو به کوه‌های ارمنستان و سوی دیگر به کوه‌های افغانستان می‌پیوندد و نیز اقیانوس هند و خلیج فارس برشت جبال زاگرس و آرارات محدود است، به حکم طبیعت به دو منطقه تقسیم می‌شود که از لحاظ شکل و منظره تفاوت کلی با هم دارد. بر فراگرد تمامی این مربع وسیع و نامنظم کمربندی از کوه‌ها دیده می‌شود که دامنه آنها صفحه این فلات مرتفع را تشکیل می‌دهد. و ارتفاع قلل آن کوه‌ها از خود فلات متجاوز است. در درون این محوطه عظیم فضایی تشت مانند است که در وسط آن جا به جا کوه‌های منفرد و مجزایی سر برکشیدند. کوه‌هایی که دامنه‌های آنها خشک و بایر است. ابرهایی که از دریاهای جنوب و شمال برمی‌خیزند هیچ نمی‌توانند خود را به آنها برسانند، چون در مسیر حرکت خیش به وسیله قلل رشته کوه‌های کمربندی متوقف می‌شوند و جز بر دامنه‌های بیرونی آن رشته کوه‌ها به صورت باران‌های مداوم فرو نمی‌ریزند. دامنه‌هایی که بر دریای خزر، بر خلیج فارس و بر اقیانوس هند مشرفند. این تضاد و اختلاف طبیعی ما بین دو منطقه فلات ایران توجه همه مسافران اروپایی را که از راه روسیه یا ترکیه، از طریق تفلیس و ایروان و تبریز یا از سمت بغداد و همدان به ایران آمده اند به خود جلب کرده است. در سمت مغرب تنها کوههایی هستند که بر کرانه‌های دره دجله و خلیج آن واقعند، خلیجی که در واقع دنباله همان دره محسوب می شود. این کوه‌ها رو به سمت شرق و به سمت دریا فرود می‌آیند و از پی هم به صورت تپه‌هایی در می‌آیند که صفحه‌های وسیعی از صخره سنگ‌ها تکیه‌گاه آنهاست و جا به جا با دره‌های بریده می‌شوند که سیلاب‌های تشکیل دهنده شعب سمت چپ شرق از میان آنها جریان دارند. در پشت سر این رشته کوه‌ها چیزی به جز دشت‌های وسیع و بی‌انتها آری از آب جاری نمی‌توان یافت. دشت‌هایی که با انحنایی تقریبا نامحسوس به سمت اقیانوس هند و به سر رود هیرمند که از دامنه‌های جبال هندوکش فرود می‌آید سرازیر می‌شوند. بنا به گفته زمین‌شناسان، تشکیل این فلات بر اثر جریان طوفانی صورت گرفته که از شمال سرازیر شده و فرو رفتگی بین دو سلسله ارتفاعات هندوکش و زاگرس را پر کرده است. خاک‌هایی که این طوفان با خود آورده است همه جا را پوشانده‌اند، به جز قله‌ها یا ستیق‌هایی که از رسوبات بر کنار مانده‌اند و یا همچون صخره‌سنگی که از دریا سر برکشیده باشد بر آنها مشرفند. با این ترتیب در تمامی این منطقه بیان که تغییری در منظره حاصل شود، آدم از دشت به دامنه‌های باشیب تند کوه‌ها می‌رسد. این کوه‌ها با آن شیب‌های تند و با قله‌های بریده خود قادر نیستند خاک حاصل خیز در خود نگاه دارند و در نتیجه درخت و یا حتی علف و خزه بار بیاورند. بنابراین آب‌های باران وقتی بر آنها فرو می‌ریزند، جریان می‌یابند و در امتداد صخره‌ها در خاک قابل نفوذ فرو می‌روند تا در دره‌های زیرزمینی که در زیر سطح بایر و بی‌حاصل آن فلات گسترده‌اند ذخیره شوند. از زمان‌های بسیار قدیم بشر آموخته است که از این مخزن‌ها یه دست نیافتنی آبی گرانبهای مورد نیاز خود را بجوید تا قطعات از زمین‌های خشک و بایر را آبیاری کند و آن را بارور سازد. زمین‌هایی که بدون تلاش پیگیر انسان دستخوش سترونی و بی‌حاصلی دائمی می‌شود. تنها مغرب فلات ایران است که بر اثر نفوذ همجواری با بین النهرین نقشی در تاریخ بازی کرده است. سرزمینی که به پاس حاصل خیز بودن خاک بی اندازه ثمر بخشش تمدنی با شکوه توانسته است از میان تاریکی‌های قرون اثار از آن سر برکشد و خاطره ای اثر بخش از تلاش‌های دشوار و از هنرهای فنی ملت‌ها، از قدرت و عظمت اقلیم‌های پادشاهی و از نام و آوازه شهرهای بزرگش برای ما بر جا گذارد. در آن شهرها هنرهای ایلامی با برق و جلایی چشمگیر توسعه یافت و تمدن آن در زمان حکومت سلسله آکد که به وسیله سارگون سامی‌نژاد در 40 قرن پیش تأسیس یافته بود با تمدن بین النهرین سفلا پیوندی نزدیک و صمیمانه پیدا کرد. فرمانروایان کله و آشور اغلب اوقات وسوسه شدند تا از دیوار عظیم کوههایی که افق مشرق را به رویشان می‌بست بالا بروند. آنان بارها خواستند ماجراجویی کنند و زمین‌های کشف نشده مشرق را به تصرف درآورند. به تخیل سرشار از اشتیاق خود بعده می دادند راز وسعت و عظمت سرزمین هایی را که به خود جذبشان می نمود کشف کنند و همین خود به آنان امکان می داد تا با نشان دادن قدری دل و جرأت سلطه خود را بر دنیای دور دست و ناشناخته تحمیل کنند. آیا در پشت آن قله های پوشیده از برف دایمی و سرخ سنگ از آتش شفق کوتاه مدت غروب های خاور زمین آبادی های پرثروت و نعمت برای غارت کردن و ملت های بدوی برای مطیع کردن به زور قانون آهن و آتش وجود نداشت؟ بارها چشمان حریص و آزمند ایشان به سمت مشرق و به سوی آن عرض موعود و جذاب که هنوز به آن تجاوز نشده بود نگران می ماند. بارها به خدایان حامی و به مغان خدمتگزار خود متوسل می شدند و به آنان به ازای سهم ثروت‌هایی که به غارت می آوردند تمنای ایدهای قدرت و حمایت می کردند. برخی از آنان کوشیدند تا بخت خود را در این راه بیازمایند. آنان پس از گردآوری سپاهیانی به سمت آن سرزمین پهناور و ناشناخته به راه افتادند و پس از عبور از گردنه‌ها و مسیرهای مالروی دشوار گذر پله به پله پیش رفتند تا به فلات بلند ایران رسیدند. در آنجا به ایلغارهای شدیدی دست زدند و آنان که وقت اقبال بیشتر یادشان بود تمامی منطقه همجوار با دریای خزر را به امپراتوری نینوا ضمیمه کردند و نام ماد بر آن نهادند. همین که فتح این سرزمین تازه با بستن قراردادهای مسجل گردید، سپاهیان راه بازگشت به میهن خود را در پیش گرفتند و بر راه‌هایی که آنان از آن گذشته بودند، کاروان‌های غیر جنگی جایشان را گرفتند. پیوندهای لازم با سرزمین ماد برقرار گردید و روابط ایجاد شده قطعیت یافت. وقتی در سلطه آشوریان بر اثر ائتلاف کسانی که دولت آشور آنان را با زور و خشونت به زیر فرمان خود کشیده بود تزلزل روی داد، قبایل ایرانی دست جمعی به سمت دبری دجله سرازیر شدند و در آنجا به انگیزه فکر انتقام جویی برای نابودی فرمان روایان خودکامه نینوا همکاری کردند. این قبایل بادیه‌نشین که از پیروزی غیر منتظره خود سرمست شده بودند، از هر سو تاختن گرفتند و به طرز عجیبی جری شدند. موج ایشان سرزمین آشور را فرا گرفت و همچنان به سمت آسیای صغیر قلتید تا به کرانه‌های رود حالیس رسید. توضیح حاشیه: حالیس رودی در آسیای صغیر که امروز به قزل ایرماق معروف است. ادامه متن: جسورترین این قبایل یعنی پارسیان مقدر بود که باز هم بیشتر به سمت مغرب بتازند و با پیشروی های خیش انگیزه بازگشت یونانیانی بشوند که مستعمرات خود و سپس پایتختشان را به طرز خطرناکی در معرض تهدید می دیدند. این تهدید از جانب جانشینان کوروش هخامنشی پایه‌گذار ملت پارس بود، ملتی که وارث جوان و هراس‌انگیز امپراتوری‌های کهنه خاورزمین که تقریباً با وزش بادهای برخاسته از تاخت و تاز سوارانشان در ظرف چند سال فرو ریخته بودند گردید. توضیح حاشیه: این کوروش جد کوروش کبیر است. مترجم. ادامه متن: بدین گونه از قرن نهم پیش از میلاد مسیح به بعد بین النهرین و ایالات ایران پیوسته با هم در ارتباط بودند و تا آخرین روزهای عهد باستان ملت‌های ساکن کناره‌های دجله و فرات تقریباً همیشه از شاهزادگانی که از حیث نژاد و زبان به ایران تعلق داشتند اطاعت کردند. بدین ترتیب از زمانی که آشوریان مقدر بود ملت‌های ایرانی را از حالت انزوا به درآورند، آنان همواره چه با سلاح‌های جنگی و چه با داد و ستدهای بازرگانی با تمدن والای بین النهرین اشتراک مساعی و همکاری داشتند. تمدنی که آنان را تربیت می‌کرد و آماده‌شان می‌نمود تا خود نیز به نوبه خیش به کارهای نیک و ثمر بخش دست. نوار شماره 2، کتاب کوروش کبیر، نویسنده آلبر شاندور، ترجمه محمد قاضی، صفحه 37. بدین ترتیب از زمانی که آشوریان مقدر بود ملت‌های ایرانی را از حالت انزوا به درآورند، آنان همواره چه با سلاح‌های جنگی و چه با داد و ستدهای بازرگانی با تمدن والای بین النهرین اشتراک مساعی و همکاری داشتند، تمدنی که آنان را تربیت می‌کرد و آماده‌شان می‌نمود تا خود نیز به نوبه خیش به کارهای نیک و ثمر بخش دست بزنند. شکل ظاهری زمین نقش مهمی در تاریخ ملت‌ها بازی می‌کند و بیشک تعیین کننده بخش از سرنوشت یک ملت است. در مشرق ایران آب‌ها تا عمق زیادی در زمین فرو می‌روند و دست یافتن به آب بسیار دشوار است. در منتهای اله دشت‌های بلند آن سرزمین رودخانه‌هایی یافت می‌شود که از کوه‌ها فرود می‌آیند، لیکن به وسیله بیابان‌های متشکل از خاک رس سفت و به وسیله شن و نمک جذب می‌شوند. آب و هوای بسیار سرد در زمستان و بسیار گرم در تابستان با اختلاف شدید درجه حرارت در شب و روز به هیچ وجه برای استقرار قبایل یک جانشین مساعد نیست و زمین خشکیده بر اثر وزش بادها بر این بی‌رحمی آسمان می‌افزاید. این بادها چه از سمت شمال غربی می‌وزند و چه از سمت جنوب شرقی و در واقع سلسله کوه‌های این مناطق تشکیل شبکه آبکش نسبتاً کم عرضی داده‌اند که درست در مسیر همان بادها قرار دارد. بادهای مغرب طوفان‌های آفریقای شمالی را با خود می‌آورند و بادهای مشرق از سمت اقیانوس هند می‌وزند. در ایالت سیستان بادی می‌وزد که به آن می‌گویند باد 120 روزه و سرعت سیر آن به 115 کیلومتر در ساعت می‌رسد. بدین جهت در این منطقه ناپذیرا نسبت به آدمیان و جانوران هرگز به جز باهه‌های کم جمعیت آبادی دیگری وجود نداشته است و ما به حق گمان می‌کنیم در این سرزمین‌های وسیع و خلوت که شرایط زندگی بسیار ناچیز و آب نایاب و کود راه‌ها ناجور اندکند هیچ شهر بزرگی وجود پیدا نکرده است. در مغرب و در جنوب غربی فلات ایران وضع غیر از این است. در آن سمت‌ها سلسله کوه‌های بلند کناری سر برافراشته‌اند که قلل آنها همیشه پوشیده از برف است و دامنه‌های آنها که به سمت دریای خزر سرازیرند از جنگل‌ها و چمنزارهای زیبا و باغ‌ها و لسارهای سبز و خرم و چراگاه‌های سرشار از گیاهان مختلف و باغ‌های میوه پوشیده شده‌اند. توضیح حاشیه: تعدادی از گیاهان که قبلا در اروپا وجود نداشته و بعدا در آنجا پیدا شده اند، در اصل از ایران به آنجا آورده شده اند. ما از طریق پلینیوس دانشمند طبیعیدان رومی می دانیم که یونجه به وسیله سپاهیان داریوش از سرزمین ماد به یونان آورده شد. مازندران به احتمال قوی نخستین محل بار آوردن تاکستان بوده است. هلو و انار و یاسمن و یاس درختی نیز در همان منطقه به وجود می آیند. و اما گل سرخ نام آن در زبانهای هندواروپایی و همچنین در زبانهای آرامی و تازی بیانگر محل نشو و نمای آن است، چون در همه آن زبانها از کلمه زندی وردها به معنی گیاه اعلا مشتق است. مؤلف ادامه متن: سرزمین ماد و شوش و پارس دارای دره‌های پربرکتی هستند که به خوبی و به طور طبیعی آبیاری می‌شوند و آبیاری دستی زمین‌ها نیز از زمان‌های بسیار قدیم معمول بوده است. پولوبیوس مورخ یونانی نقل می‌کند که پارسیان وقتی آسیا را فتح کردند، حق استفاده از همه زمین‌های بایر را برای مدت عمر 5 نسل به ساکنان آن واگذاشتند. مشروط بر اینکه آنان با حفر مجاری آب آنها را آبیاری کنند و از حالت بایر بودن به در آورند. جانوران و گیاهان آن با هم متفاوتند. در آنجاها طبیعت نعمتهای خود را بی‌دریغ بخشیده است و شاعران با زبان شیوا و شیرین خود اشعاری چنان که باید در وستانها سرودند. هرچند ترجمه آن اشعار به زبانهای اروپایی تأثیر اندکی به ما می‌بخشد. نخلستان‌هایی که در اطراف شهرها هستند و باغ‌های حیرت‌انگیز شیراز در آن شهرها توصیف شده‌اند. شیرازی که تنها از نامش تراوت و لطف و شعر می‌تراود، نامی سحرآمیز که برای توصیف همه زیبایی‌های خاورزمین کافی است. نامی که همچون دعا بر سر زبان‌هاست. شیرازی که باغ‌های گل سرخ فراوان دارد و در افتخار شب‌های باصفا و آهنگینش غنوده است. راه‌های مهم تجارتی که از آغاز تمدن بشری راه‌های جنگی نیز به شمار می‌آیند عبارت بوده‌اند از راهی که از دره دجله به سمت شهر بابل سرازیر می‌شده و از آنجا دوباره از دره دیاله بالا می‌رفته، از دامن‌های کوه زاگرس صعود می‌کرده به دره مرتفع کرخی می‌رسیده و از ایالت کمبادن که در آن کتیبه‌های مشهور بیستون را یافته‌اند می‌گذشته و سرانجام به اکباتان ختم می‌شده است. توضیح حاشیه. کمبادن همون کرمانشاهان فعلی است. مترجم. ادامه متن. راه‌های درجه دومی هم در دور و بر آن منطقه بودند. اکباتان با راه‌هایی که از دسفول واقع در پای کوه‌های بختیاری می‌گذشته و از شمال به سمت خرم‌آباد و بروجرد می‌رفتند، به شوش وصل می‌شده است. از بندرعباس که تا پایان قرن 15 به گنبرون موسوم بوده است، می‌توانستند به شیراز برسند و از شیراز آن سوتر به دره پلوار که پرسپولیس یکی از زیباترین آثار معماری دوران هخامنشی در آن واقع است، داخل شوند. از ری تهران فعلی به بنادر دریای خزر می رفتند. فلات ایران با سلسله جبال بلند سلیمان از سرزمین هند جدا شده است. برای عبور از آن کوه ها مسافران همیشه از دره رودخانه کابل استفاده می کردند و هنوز هم از همان راه می روند. از آنجا سه راه هست که همه به سمت پیشاور واقع بر رود سن سرازیر می شوند. ولیکن راهی که بیش از دو راه دیگر مورد استفاده واقع می شود و از آن دو کوتاه‌تر و راحت‌تر نیز هست، همان است که از تنگی خیبر می گذرد. از همین راه است که فاتحان به هند آمده، از جمله بابر نواده امیر تیمور گورکان و بنیانگذار امپراتوری بزرگ مغول در هندوستان و نادرشاه افشار که ایران را از خطر استیلای افغانیان نجات داد و نزدیکتر به زمان ما سپاهیان انگلیسی مزدور برای جنگ‌های افغانستان گذر کرده‌اند. اینها بودند راه‌های عمده دستیابی به فلات ایران و چنان که می‌بینیم تعدادشان اندک است. ایران با توجه به کیفیت و به فراخی سرزمینش در مجموع هیچگاه نتوانسته است دارای جمعیت زیاد و تقریباً یکسان در همه نقاط خود باشد. قسمت بسیار وسیعی از فلات همواره برای کشاورزی نامساعد بوده است و خواهد بود. لیکن همین نقاط خلوت که گاهی غیر قابل عبور هم هستند، حمایتی مؤثر برای گروه‌های نژادی مستقر در شمال و در مغرب فلات تأمین کردند. در نتیجه چون هیچگاه نتوانستند ایشان را از پشت سر و یا از پهلو غافلگیر کنند، در سیر تاریخ از آرامشی نسبی برخوردار بوده و همچون آدم‌های خوشبخت مدت‌های مدیدی بی‌دردسر زیستند. این ایرانیان خوشبخت بودند که به طرزی ارس و مطمئن به وسیله کوه‌ها و بیابان‌های خود حمایت می‌شدند و برخلاف بسیاری از ملت‌های دیگر که بر نقشه جهانی به طرز خوب و مساعدی جای نگرفته‌اند، مجبور نبودند رفت آمدهای تهاجمی ملت‌های دیگر را تحمل کنند. تنها همسایگانی که می‌توانستند ایشان را ناراحت کنند، دولت‌های مقتدر سرزمین بین‌النهرین بودند. ولی چنان که دیدیم، حصاری که آنان میبایست از آن بالا بیایند رشته کوههای زاگرس بود و تازه خود این امر در خور تأمل بود. نینوایی ها که موفق شده بودند از این سد و حایل نگران کننده بالا بروند و توانسته بودند سپاهیان خود را از گردنه های واقع در ارتفاع 2800 متر از سطح دریا عبور بدهند، هرگز از عهده بر نیامدند که سلطه مطلق و ناراحت کننده بر ایرانیان تحمیل کنند. برعکس، ملتی که از فراز این سکوی عظیم و این دژ طبیعی که به آسانی قابل دفاع است بر آن سرزمین پست تسلط می‌یافت، به خوبی می‌توانست به رهبری یک سردار دلیل و روشن‌ضمیر و آشنا با ارج و قدر نژادش به بالاترین امکانات سرنوشت دست بیابد. چنین سرداری را ایرانیان پیدا کردند و او کوروش بود. با همین مرد بود که قبیله هخامنشی اثری بس درخشان در تاریخ از خود بر جا می‌گذاشت، زیرا ایران در تاریخ جهان یک عامل بسیار واقعی و مؤثر به شمار می‌رود. چون هم در اختلاف و امتزاج ملت‌ها رابطه مؤثر بوده و هم در بسط و گسترش معنوی بشریت تشریک مساعی بسیار ارزنده‌ای داشته است. تاریخ پارسیان کمتر شناخته شده است. فرض بر این است که در حدود هزاره دوم پیش از میلاد مسیح، پارسی‌ها همراه با مادها مناطق جنوبی روسیه را ترک گفتند. آنان احتمالاً در دورانی که به آغاز تاریخ بشریت برمی‌گردد، در آن نواحی مستقر شده بودند و فرود آمدنشان به جنوب مصادف با زمانی بود که مهاجرت‌های متعددی توسط ملت‌های سوار صورت می‌گرفته است. این مهاجران از فلات‌های آسیای مرکزی که زمین‌های آن دیگر قادر به غذا دادن، به توده‌های سرگردان و رو به افزایش خود نبودند، سرازیر می‌شدند. در طول زمانهای مقرب تاریخ و به ویژه در اوایل آن نیاز مبرمی به نقل و انتقال در همه قسمتهای دنیا پیدا شد و قاره آسیا یکی از فعالترین کانونهای این مهاجرتهای انسانی بود. مناطق مرتفع مشرق و مغرب آسیا که هیچ گونه آمادگی برای پیشرفت‌های کشاورزیت خود نشان نمی‌دادند، این مهاجرت‌ها را تسهیل می‌کردند و چون پله پله بودن زمین‌ها موجب می‌شد که ادامه آنها دشت‌ها و زمین‌های پست باشد، این نقل و انتقال‌ها پیوسته به سمت مغرب، به سمت جنوب و همچنین به سمت شمال، یعنی در جهت چمنزارهای سرسیر سیبری صورت می‌گرفت. در این شکی نیست که گسترش و پراکندگی نژادها در دورانهای زمین‌شناسی تحت تأثیر مسئله آب و هوا تنظیم یافت. پیش آمدن دوران یخبندان موجب جنبش و حرکاتهای انسانی شد که متناوباً تخفیف و تشدید پیدا می کرد. دوره ماقبل تاریخ به ما چنین می فهماند که قاره آسیا شاهد مهاجرتها و نقل و انتقالهای عظیمی بوده است. ما می دانیم که از همان آقا سومری ها و سامی ها و مغول ها دست به نقل و انتقال های عظیمی زدند. حوزه شط های دجله و فرات نه تنها شاهد شکوفایی باستانی ترین تمدن های جهان بوده، بلکه به عنوان شریان اصلی مهاجرت ها نیز از آن استفاده شده است. محققاً اگر به طور دقیق به مطالعه وقایع تاریخی بپردازیم مشاهده می شود که این تحرک دائمی نژادها از همان نخستین ادوار تاریخ بشری از قوانین هماهنگ و موزون پیروی می کرده است. اشاره ما در این مورد موضوعی است که بحث در باره آن از حدود کار ما خارج است. توضیح حاشیه. برخی از محققان تلاش کردند تاریخ دورانهای مختلف مهاجرتها را تعیین کنند. کاری معتقد است که نخستین حرکت‌های عظیم ملت‌ها از دشت‌ها و استپ‌های آسیایی به سمت اروپا در حدود سال 2000 پیش از میلاد صورت گرفته است. حرکت قبایل آرامی را از عربستان به سمت بین‌النهرین، حرکت کشاورزان هندواروپایی را از هندوستان و از ایران به سمت شامات و همچنین حرکت هیتی‌ها را به سمت آسیای صغیر در بین سال‌های 1600 و 1300 پیش از میلاد می‌داند. دوران مهاجرت عظیم دیگری در بین سالهای 1600 پیش از میلاد شروع شد که مهاجرت اقوام کلت را از کوههای آلپ ایتالیا به سمت دریای خزر، مهاجرت اقوام کیمری را از آسیای صغیر و نقل و انتقال دوری‌ها و مادها و پارسی‌ها را شامل می‌شود. دوران چهارم مهاجرت در حدود سال 200 پیش از میلاد است که به کشور چین مربوط می‌شود. پنجمین دوران مهاجرت از 250 تا 650 میلادی مربوط به اقوام هند و یونان و ایتالیا است. در هر یک از این دوران‌ها که نزدیک به 640 سال طول کشیده است، کاری رابطه‌ای بین تناوب این حرکت‌ها با تغییرات آب و هوا می‌بیند. مؤلف ادامه متن. گویا نزدیک به 4000 سال پیش از این بوده است که پارسی‌ها و مات‌ها از شمال آسیای صغیر گذر کرده و پس از دور زدن خاک امپراتوری هیتی‌ها که لابد آنقدر قوی بوده است که اینان از ایجاد مزاحمت برای او خودداری کنند، در آسیای باختری پراکنده شده و یک باره در آن مستقر گردیدند. از آنجا که مردمان ساده و نیرومندی بودند، در دشت‌ها و در دامنه تپه‌ها با کامیابی تمام به کشت و زر پرداختند. در اکباتان که واژه‌ای به معنای چهار راهی بر سر تقاطع راه‌های مختلف است، در درجه‌ای با صفا و حاصلخیز بر اثر ذوب برف‌های کوهستان‌های آن دوروبر، نخستین پادشاه ایشان تختگاهی به همان نام بنا نهاد و با چنان خودکامگی شدیدی حکومت می‌کرد که هیچکس نمی‌توانست بدون انجام یک رشته تشریفات و تعظیم و تکریم‌های غیرعادی به او نزدیک شود، زیرا مدعی بود که از نژاد و تباری غیر از تبار مردم فانی است. در زمان سلطنت او مادها تبدیل به عاملی تهدید کننده و خطرناک برای امپراتوری آشور شدند. آشوریان چندین بار کشور ماد را اشغال کردند، لیکن مادها هر بار از شکستی که می‌خوردند درس می‌گرفتند و بزرگترین پادشاه ایشان به نام هوخشتره سیاکزار با گرفتن و ویران کردن نینوا ضربتی کاری بر سر آشوریان فرود آورد. هوخشتره که از این پیروزی تشویق شده بود، به پیشروی خود تا به جلوی دروازه‌های شهر سارد در خاک لیدیه ادامه داد و آن شهر چنان که بعداً خواهیم دید، بر اثر یک خورشید گرفتگی، کسوف، نجات یافت. سال بعد از این واقعه هوخشتر وفات یافت و امپراتوری وسیعی شامل آشور و ماد و پارس از خود بر جای گذاشت. تقریبا یک نسل پس از او دیگر این امپراتوری وجود نداشت. پارسیان همه به دور پاسارگاد در دایره ای به شعار تقریبا 300 کیلومتر گرد آمدند. نام پارسواش را در کتیبه های آشور پیدا کردند. نخستین بار که به این نام اشاره شده از روی کتیبه ایست که از لشکرکشی شلمنسر پادشاه آشور به کشوری به نام پارسوا واقع در میان کوههای کردستان حکایت می کند. از سال 815 پیش از میلاد مسیح به بعد مهاجرتی به وسیله اقوام هندو ایرانی از پارسواش که محل آن در جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه واقع بوده آغاز یافته است. مهاجران از طریق دره‌های جبال زاگرس به سمت سرزمین ایلام سرازیر شدند. زاگرس مجموعه شکوه‌هایی است که از دریاچه وان به موازات رود دلچه فرود می‌آیند، به سمت مشرق و همتراز با شورتر سرازیر می‌شوند و پس از عبور از لرستان و فارسستان به جایی نه چندان دور از خلیج فارس ختم می‌شوند. مهاجران پس از اینکه مدت مدیدی در بین بخارا و سمرقند سرگردان ماندند، آخر در نزدیکی شوش که چندان از سرزمین ایلام، انزان، دورنیز توقف کردند. برکشته‌ها و خاکریزهای غربی فلات ایران پراکنده شدند و پس از آنکه گروهی از همراهان خود را در سرزمین ماد بر جا گذاشتند، گروهی که بعدها خود را پرسوبای و اشکانی دانستند، نام پرسوباها در کتیبه بابلی بیستون که بعدها در محله یهودیان الفانتین به دست آمده از پارتوس نوشته شده ولی در کتیبه آشوریان جدید پارسوما قید کردیده است، بر مسکن جدید خیش به یاد سرزمینی که از آن آمده بودند نام پارساماش نهادند. در حدود سال 700 پیش از میلاد رئیس و فرمانروای ایشان شخصی به نام هخامنش بود که فرمانروایان بعدی پارسی ادعا کردند جد ایشان بوده است و آنان نام خود را از او گرفتند. وقتی داریوش اول شجره نامه خود را تنظیم کرد اظهار داشت که اگر خانواده او نام هخامنشی بر خود نهاده است به این سبب است که نسبش به جد مشترک که هخامنش نام داشته است می‌رسد و اعقاب او عبارت بودند از جیشپیش، آریارمنه، ارشامه، ویستاسته و داریاووش، داریوش. به همین نحو وقتی پرگزاست می‌خواهد از جد کوروش را تعیین کند، از جدش هخامنش شروع می‌کند. پارسیان هخامنشی از نژاد خالص آریایی بودند که در قرن 15 پیش از میلاد مسیح بر کشور میتانی از شمال بین النهرین تا قادس واقع بر نهر العاصی تسلط داشتند و در آنجا سلسله‌ای بنیان نهادند که برای برتری اعمال قدرت بر آسیای صغیر با هیتی‌ها مبارزه داشت. این آریایی‌ها خویشاوندی نزدیک با قبایلی داشتند که در قسمتی از هند ساکن بودند و در سرودهایی که به نام وداها معروفند اعتقادات مذهبی خود را به نحو بسیار برجسته‌ای بر جا گذاشتند. حال آیا این گروه‌های مختلف وابسته به نژاد آریایی که با نام‌های مختلف اسلوب و قواعد پیچیده زبان‌های خود را از سواحل اقیانوس هند تا به سواحل اقیانوس اطلس برده و پخش کرده‌اند از کجا آمده بودند و چه وقت و در کجا از هم جدا شده و پراکنده گشته‌اند مسئله است که مشکل بتوان حل کرد. تنها چیزی که می‌دانیم چنان که قبلا هم گفتیم این است که به استناد کتیبه‌های آشوری پارسیان از شمال وارد فلات ایران شده‌اند تا بعداً از آنجا به سمت جنوب یعنی به طرف خلیج فارس رهسپار شوند. ظاهراً گویا از طریق دریاچه ارومیه داخل شده و در آن حدود در زمان سلطنت شلمنسر دوم اقامت گزیدند. سپس کم کم به طرف جنوب پیش رفته و پس از دوران سلطنت سارگون به ایالت فارس امروزی رسیدند. طی این راه نیز برای ایشان راحت بوده است چون با حرکت از پای رشته کوه‌های شمالی مهاجران همیشه به چراگاه‌های پر آب و علف برای گله‌های خود برمی‌خوردند و همچنان که منزل به منزل پیش می‌رفتند به سواحل جنوبی دریای خزر که آب و علف و چوب در آنجا فراهمان بود رسیدند. سپس چند پایی فراتر نهادند و از طریق دره سفید رود پیش رفتند تا سرانجام از آن قسمت از فلات ایران سر درآوردند که از جنوب غربی بر دامنهای پست دره دجله و بر خلیج فارس مشرف است و در آنجاها به ایلامی‌ها که دژ اصلی و مستحکمشان شوش بود برخوردند. از زمانی که مادها و پارسی‌ها در صف اول صحنه تاریخ ظاهر می‌شوند تا هنگامی که حمله اعراب ایران را متلاشی می‌سازد، همیشه آریایی‌ها هستند که با از بین بردن مهاجرنشین‌های قدیمی ایلامی از نژاد سیاه بر تمامی این منطقه که هنوز آثار یکی از کهن‌ترین تمدن‌های معروف جهانی در آن می‌درخشد مسلط بودند. شاید آریایی‌های تازه استقرار یافته این طولانی بودن بقای نسلشان را مدیون پاک و بیغش بودن مذهبشان و اخلاقشان باشند که در پارسیان بهتر محفوظ مانده است تا در مادها. بسط و گسترش نابرابر تمدن در میان این دو ملت از لحاظ افکار مذهبی نیز گسترشی نابرابر در پی داشت. مذهب اولیه ایران که به وسیله پارسیان حفظ شده بود، مذهبی بود بر اساس فکر چند خدایی، بسیار شبیه به مذهب ملت‌های دیگر آریایی و به ویژه شبیه به مذهب همسایگان هندی ایشان، به همان نحو که ما آن را در ریگ‌ودا باز می‌یابیم. لیکن در کشور مادها همان معتقدات اولیه دوگانگی را که در افسانه‌های قدیم مذهبی هست و در آن خدایان و اهریمنان با هم در جنگند از طریق مکتب‌های روحانی مغ‌ها بسط و گسترش داده و در این راه چندان مبالغه کردند که به یک دوگانگی مبتنی بر قاعده رسیده و آیینی ساختند که به نام خدای خدایان خود اهورامزدا، مزدائیسم و یا به نام مؤسس افسانه یان یعنی زردشت زردشتی می‌خوانند. این دوگانگی به وسیله یک کتاب مذهبی اوستا که در واقع انجیل پارسیان است بر ما مکشوف شده است. توضیح حاشیه دارمستتر، نظری به تاریخ ایران، صفحه 14، مؤلف. ادامه متن. متنی که از اوستا داریم همان متن چاپ شده رسمی است که در زمان شاپور دوم، ذوالاکتاف، چهارمین پادشاه سلسله ساسانی تنظیم یافته است. بدیهی است که جای مطرح کردن اصول این مذهب در این کتاب نیست. با این حال از خواننده اجازه می‌خواهیم که چند کلمه‌ای درباره آن بگوییم، چون این مذهب تکیه‌گاه ارزنده‌ای برای تمدن ایران بوده است. در آیینی که به نام زردشت نامیده شده است، چنین انگاشته می شود که دنیا صحنه یک جنگ و جدل دائمی بین اهورامزدا عامل خیر و نیکی از یک طرف و اهریمن عامل شر و بدی از طرف دیگر است. این جنگ یک تضاد و نفاق ابدی بین خیر و شر یا نیکی و بدی است که همه معتقدات دیگر نیز آن را پذیرفتند. انسان چیزی بجز یک آلت یا ابزار در بین اندیشه های نیک و اندیشه های بد نیست. اندیشه هایی که بر سر تسلط بر روح او با هم در جنگند و خوبی و بدی نشانه پیروزی یکی از ایشان است. این پیروزی به معنای همان به دست آوردن روح آدمی است که در واقع رویای فریبنده زندگی است. حملات این دو حریف به یکدیگر خشمگین است و سایه هاشان تهدید کننده یا حمایت کننده هر دو همیشه حاضر و مانند هوایی که از آن استنشاق می کنیم نامرئی هستند. حاضر در دنیای از افکار که هر دو در پی حکومت کردن برانند، آن هم از برای این حجاب جسمانی بی ارزش و قرض که خود همچون شعاع خورشید در آن داخل می شوند و از بی ارزشی و ناچیزی به مثابه دانه شنی است که به بیابانی بی انتها افزوده شود. تضادهای شدیدی که طبیعت بر این فلات ناملایم ایران از نظر هوا به آدم عرضه می کند، مسلماً در تشدید این فکر دوگانگی ابدی بین نیروهای خیر و شر مؤثر بودند. نیروهایی که با هم بر آدم میتازند، بر این نخجیر فراوان از نظر عده، ولی ضعیف و مقصر و لرزان در برابر خلأ وحشتناک مرگ که او را متوحش میسازد و روح آدمی باید قرن به قرن و در طول قرنهای نامتناهی که نه آغازی دارند و نه انجامی همچنان در آن بغلتد. یونانیان خیلی دیر و مدتها پس از دوران باستان به معنای واقعی آیین زرتشتی پی بردند. هرودوت و جانشینان او تا زمان پیروزی مقدونیان از این مذهب چیزی به جز نشانه‌های از آداب آن ندیده بودند. مسئله ای که آنان بیشتر به آن توجه داشتند این بود که ایرانیان با درست کردن مجسمه‌هایی از مرمر و یا تصویرهایی از خدای خدایان خود یعنی اهورامزدا او را نیایش نمی‌کردند و همین خود مایه حیرت فوق‌العاده ایشان شده بود. هرودوت بر این مسئله بیشتر تکیه می‌کرد و در یک جا گفته است ایرانیان هیچ مجسمه‌ای برای خدای خود برپا نمی‌دارند و او را چنان که در جاهای دیگر رسم است در معبدی که قاعده باید اقامتگاه او باشد محبوس نمی‌سازند. با این حال در سرزمین ماد و در پارس همچون در سایر نقاط دنیا شکل محسوسی برای آدم لازم بود که خدایش را به او نشان بدهد، وگرنه این خطر در بین بود که مجذوب معتقدات بیگانه‌ای بشود که با تفسیرات مادی خود از خدای قابل رؤیتشان او را به دین خود درآورند. باری، مگر نخستین نعمت محسوس در میان همه نعمت‌های دنیا همین روشنایی نیست که سرچشمه حیات است؟ مگر همین روشنایی نیکوکار و پایان ناپذیر نیست که از آتش به وجود می آید و با یک جهش شادان و هراس انگیز از آن بیرون می پرد؟ مگر همین روشنایی نیست که شب سرشار از ارواح بد را که با غلظت تاریکی ها هر دم افزون می شوند و رشد می کنند همچون خواب پریشان بیرون می راند؟ و مگر آتش که دارای آن همه قدرت است همان روح خود خدا یعنی آهورامزدا نیست که در همه جا حاضر است و متنوع و جسمن نیز در همه جای دنیا فعال؟ آری، آتش همان مظهر آهورامزدا است، همچنان که شب یخبندان بالای فلات مظهر اهریمن خدای بدی است و چنان هیجان انگیزند سروده های شاعرانی که در متن روشنایی این سرچشمه حیات داده سخن دادند. همه ملت‌ها سرودهای والایی به افتخار روشنایی سرودند. حال به آوای یکی از آنها گوش کنیم که از اعماق سرزمین مصر به سوی ما می‌آید. هان ای خورشید زنده، بر آمدنت سحرگاهان در افق آسمان زیباست و با آن زندگی از نو آغاز می‌شود. تو در افق خاور می‌درخشی و زمین را از نعمت‌های بی‌دریغ خود پر می‌کنی. به هنگام نیمروز به راستی که زیبا و درخشانی و پسخویت همه زمین‌هایی را که تو خود ساخته‌ای در بر می‌گیرند. خود تو نیز آنها را با عشق و علاقه در بر می‌گیری و می‌بوسی. شبانگاه در افق باختر به خواب می‌روی. زمین در تاریکی همچون در مرگ فرو می‌رود و آدمیان بی‌هوش و حواس می‌شوند. همین که باز نمودار می‌شوی زمین روشن می‌گردد و هر بار مصر در جشن و شادی غرق می‌شود. آدمیان اعضای بدن خود را می شویند و باز لباسهای خود را به تن می کنند. آنان با برآمدن تو به پرستش خدایان خود می پردازند و سپس به سر کار خود می روند. حیوانها به چراگاه های خیش می روند و درختان و گیاهان می رویند. پرندگان هم به میان بیشه های خود می پرند و کشتی ها در مسیر شط نیل بالا می روند و پایین می آیند. ماهی‌های شست به سوی تو می‌جهند چون پیدا شدن تو همه تیز را دست خوش نشاط و شادی می‌کند و اشعه تو تا به اعماق دریا هم می‌تابد. هان ای خورشید، ای آتنا، تو سرچشمه حیاتی، این تویی که به زنان نطفه می‌بخشی و در مردان بذر آدم می‌آفرینی، این تویی که بچه را در رحم مادر می‌پرورانی و به او از پستان مادر غذا می‌دهی، این تویی که نفس می‌بخشی تا آنچه آفریده‌ای زنده بماند. هان ای خوشی، تو در همه جا حاضری و این تنها تویی که زمین را با اراده خود آفریده ای. این تویی که آدمیان را آفریده ای و جانوران بزرگ و کوچک را و هر چیزی را که روی زمین راه می رود و هر آنچه را که در هوا می پرد. توضیح حاشیه: آتنا، الهه دانش و هنر و صنعت در اساطیر یونان، مترجم. ترجمه کاملی از سرود خورشید را می توان در کتاب آموره تحت عنوان پادشاهان و خدایان مصر یافت. مؤلف. ادامه متن. خوب است بندی را نیست که جز به یکی از اشعار سروده در عهد یکی از نخستین فرعون‌های مصر است در اینجا تکرار کنیم. هان ای خورشید، همین که تو می‌درخشی زمین غرق در شادی می‌شود. هر شکمی به شادی می‌افتد و هر موجود زنده ای نشاط و شادمانی می‌یابد. با گذشت زمان این آیین خورشیدی صورت مدون و کتابی پیدا کرد و مقررات سخت‌گیر تکالیف سنگین و پرتمطراق خود را به معتقدات اولیه که در اصل عادی از هر گونه تذاکر و زیبا زینت بود افزود. اخلاقی که منطقاً از این مذهب نتیجه می‌شد اخلاق بود و مبنای دفاع از خود در برابر عامل شر. انسان بر طبق آن آیین موظف بود خود را همچون شریک و سرباز داوطلب آهورامزدا در نبرد مداومی بداند که آن خدای بزرگ با قدرت‌های اهریمنی در پیش دارد و چنین است که او وقتی با عرق جبین و کد یمین زمین بایری را قابل کشت و زرع می‌کند و به زور کار و زحمت موفق می‌شود با آبی که از راه دور به آن می‌رساند و با شخمی که به آن می‌زند و بذری که در آن می‌کارد آن را بارور سازد به خدای خیر و نیکی خدمت می کند و با او همکاری و تشریک مساعی دارد. کسی که کشت و زرع می کند در واقع عبادت می کند چون در تأمین رفاه و عزت خود و خدای خود همکاری می کند و خدای او نیز به ازای این خدمات خوب نان لازم برای جسم و غذای لازم برای روح او را تأمین می نماید. از این قرار آدم و خدای او از یکدیگر جدایی ناپذیرند و به یکدیگر حتی در جزئی ترین کارهای زندگی کمک می کنند. بنابراین حرکت کسی که دانه گندم خود را در باد به روی زمین می پاشد کم از نماز نیست. چون آهورامزدا در آنجا حاضر و ناظر است و در گرمای رویاننده و مولد کشت حضور دارد. صفحه 53. بنابراین حرکت کسی که دانه گندم خود را در باد به روی زمین می پاشد کم از نماز نیست. چون آهورامزدا در آنجا حاضر و ناظر است و در گرمای رویاننده و مولد کشت حضور دارد. آهورامزدا در روشنایی روز هست، در شعله های گرم کننده اجاق هست، در بدنی که زحمت می کشد هست و در روحی که خود در برابر بدی های اهریمن از آن دفاع می کند هست. آهورامزدا نیازی به مجسمه ندارد چون او در همه جا دیده می شود، او جهان را با اشعه تابناک خود فرا می گیرد و در آتش حضور دارد. آتشی که اگر وجود نمی داشت دنیا تبدیل به یک یخچال می شد. یخچالی که همه جانداران در آن می مردند و از آدم اثری بر جا نمی ماند مگر خاطره ای تلخ که تازه اهریمن به آن نیز با لجاجت تمام کینه می ورزید. می توان به خوبی درک کرد که چنین مذهبی آدمیان را فریفته خود ساخته و نتیجه غیر منتظره این گرایش که هیچ نمی توان آن را دست کم گرفت این بوده که زمین های قابل کشت و زرع ایران آباد شوند. قبایل آریایی که از قرن‌ها پیش در این فلات ناپذیرا در پی یافتن مسکن بودند در آن ریشه بدوانند و در میان این قبایل نخست شادانشین و این طبقات قرص محکم روستایی بهترین سپاهیان دلاور برای فرمانروایان ماد و پارس فراهم گردد که با آن آسیای صغیر را فتح کنند، یونان را تهدید کنند و بدل به رؤسای ملتی بشوند که تمدنی تازه به دنیا عرضه خواهد کرد. تمدنی که ظرافت‌ها و باریک بینی‌های آن بر قجلا و دوام و ثبات طولانی خواهند داشت. این آیین زردشتی که در عین تبلیغ و توصیه تلاش و تقلا به کشاورزان مبلغ تزکیه نفس و خوبی و پاکی اخلاق به آدمیان دیگر هم بود، اخلاقی که اوستا به پیروان خود تعلیم می‌داد، مسلماً در پی همه شاخه‌های خانواده آریایی مشترک بود و البته بحث بیشتری در این مسئله از حدود کار ما خارج است. باید خاطر نشان نمود که مورخین یونانی از جمله گزنفون توجه خاصی به این مذهب که به عرض و قدر آن پی برده بودند داشتند و در وصف صفات و ملکات ایرانیان نخستین یعنی معاصران کوروش سخنها گفتند. توضیح حاشیه: گزنفون مورخ و فیلسوف یونانی 455 تا 355 پیش از میلاد. مترجم. ادامه متن. در این حال ایشان را مغایر با ایرانیان بعدی می دانند که مانند نینوائیان و بابلیان بر اثر تمتع از قدرت و درامیختن و همرنگ شدن با ملتهای مغلوب و زیر دست به فساد اخلاق دچار شده اند. مردمان حساس و نازک بین ایونیه نیز وقتی نخستین بار خود را با ایرانیان روبرو دیدند بی اختیار اعتراف کردند که اخلاق و رفتار ایشان می تواند مظهر و نمونه انسانیت باشد. حال چگونه این اعتقاد به خدای نیکی و به خدای بدی که در سرزمین ما صورت اسلوبی و رسمی پیدا کرده بود به ایران جنوبی هم سرایت کرد. کتیبه های پارسی در این باره گواه صادقند. به موجب این کتیبه ها آهورامزدا خدای بزرگ ایرانیان بود که جهان ساخته و پرداخته خود را اداره می کرد و به تشمیل و تزیین آن می پرداخت. چیزی که کمتر قابل درک است این است که چگونه این مذهب که در آغاز آن همه پاک و بی‌قلقش بود وقتی که ایرانیان با ملت‌های ساکن بین النهرین و آسیای صغیر تماس پیدا کردند به سرعت آلوده و ضایع شد. از آن پس دیگر آهورامزدا خدای والا بود ولی خدای واحد و یگانه نبود و خدایان نیکوکار دیگری هم بودند که بر طبق اعتقادات ملت‌های بیگانه در نبرد با حریفان بدکارش به او کمک می‌کردند. ما در کتیبه های بعد از داریوش این جمله معنیدار را می خوانیم که آهورامزدا با خدایان دیگر. و چنین بود که خدایان مجاور هم به درون معبد ایرانیان پریدند، مانند آناهیتا که از پایان قرن پنجم پیش از میلاد به بعد در مذهب رسمی ایران باستان نقش نوعی الهه از قبیل آفرودیت، یونانیان و میلیتای بابلیان و آستارته فینیقیان را بازی می کنند. مگر وقتی که زمینه فکری یکی باشد ممکن است غیر از این هم انتظار داشت. پلوتارک نیز به این نکته اشاره می کند و می گوید که به فرمان شاه مجسمه هایی در همه شهرهای بزرگ امپراتوری افراشته می شد که بیانگر این فکر بودند و گواه بر این مدعا کتیبه ایست از اردشیر دراز دست که در شوش به دست آمده است. در آنجا روی پایه های ستون کاخ سلطنتی می توان این کلمات را خواند: آهورامزدا و آناهیتا و میترا حامی و نگهبان من و کارهای من باشند. ولی اگر آفرودیت یونانیان خود را در صف خدایان مورد پرستش مادها و پارسا جا کرد، به نظر نمی آید ایرانیانی که مقدر بود بعداً از برادران خود جدا شوند و در هند مهاجرنشین هایی درست کنند، آن را با خود برده باشند. چون نام این الهه در ریگ‌ودا نیست و لذا ظاهراً باید ریشه ارمنی یا کاپادوکیه‌ای داشته باشد. همین علل و موجبات باعث شدند که در شمال ایران به تعداد خدایان افزوده شود. به مرور زمان طبقه از روحانیون به نام مغان تشکیل شد که خود را واسطه و رابطه ضروری بین آدمیان و خدا معرفی کردند. از همان ابتدا، یعنی از دوران هخامنشیان، این مغان به یک نقش سیاسی چشم دوخته بودند تا آخر در زمان ساسانیان کاملا با آن دست یافتند. و آنگاه خود را در دست یک حکومت واقعا مذهبی مبتنی بر اصول خداپرستی تئوکراسی قرار دادند. ضمناً برای افزودن به حدود قدرت خود و برای تحکیم و تثبیت آن به عملیاتی دست دادند که جنبه‌های جادوگری در آنها به چشم می‌خورد. آنان شاید این کارها را از عقاید خرافی تورانیانی اقتباس می‌کردند که مسکنشان در جوار سرزمین ماد واقع بود و از آن هنگام به ایران نزدیک شده بودند تا بعداً با آن تجاوز کنند. این تغییرات آهسته و به تدریج صورت می گرفت، بی آنکه هرگز به زیبایی اصلی آیین زردشتی که دانشمندان همیشه از آن ستایش می کردند لطمه ای بزنند. در حقیقت می توان گفت که در طول مدت 15 قرن، یعنی از زمان استقرار خانواده آریایی ماد و پارس و فلات ایران، تا هین استیلای اسلام وضع اجتماعی و مذهبی این منطقه تغییری نکرده و تحول شدید که بین گذشته و حال اختلافی انداخته باشد روی نداده بود. موج اسلام همه جا را فرا گرفت ولی بسر و پی مذهب زردشتی محکم باقی ماند. مرکز فعالیت‌های سیاسی تغییر مکان داد، لیکن اساس آن اخلاق والا در لوای شعار جالب توجه خود یا مانند هر واقعیتی که بهترین و بدترین را به آدمیان می‌آموزد، سالم و دست نخورده باقی ماند. بین النهرین و سوریه و آسیای صغیر و ارمنستان هم نسبت به تعلیمات این مذهب دلربا بی‌اعتنا نماندند، چنان که آیین زردشت توانست در میان مردم آن سرزمین ها نیز پیروانی بیابد. لازم به یادآوری است که در پالمیر، آن را که نفوذ یونانیان به خوبی محسوس بود، یکی از زیباترین و بزرگترین بناهای تاریخی، بنایی که هنوز میتوان خرابه های آن را تماشا کرد، معبدی بود که به افتخار خورشید برپا داشته بودند. توضیح حاشیه: پالمیر شهری مشهور در بیابان شام که آن را تدمر شهر نخل نامند و کنون دهکده‌ای ویران در سوریه است. فرهنگ معین. ادامه متن. تنها فتوحات خشونت آمیز عرب مقدر بود که با شمشیر اسلام این وضع را تغییر دهند. به این نکته توجه کنیم که تمدن یونانی، هلنیست، نسبت به مذهب‌های بیگانه با گذشت‌تر بود. به موجب دین اسلام، الله تنها خدای بزرگ است و آیین آتش پرستی منسوخ گردید. تنی چند از ایرانیان که با لجاج تمام نسبت به دین و آیین نیاکان خود وفادار مانده بودند، مجبور شدند مراسم مذهبی خود را در خفا انجام بدهند. اسلام آنان را تا به درون پناهگاه‌هایشان راند و بسیاری از ایشان برای گریز از نابودی به هندوستان مهاجرت کردند. مابقی ساکنان این سرزمین که از پیشوایان روحانی خود محروم مانده و ضمناً در معرض تبلیغات دائمی فاتح بودند، ناچار شدند که به دین اسلام درآیند. محاذا با وجود این تغییر مذهب و با وجود اختلاط نژادها که به علت تهاجم جدید روی داده بود، ایران در برابر ملت‌های مهاجمی که شدیداً در پی نابودی همه چیز او بودند، با ثبات و استقامت کم‌نظیری پایداری کرد. این ملت با اینکه تحت انقیاد یک آیین سامی در آمده بود، توانست حقوق و امتیازات ملی هندو اروپایی خود را حفظ کند و برای خود یک فلسفه، یک اسطوره و یک حماسه بیافریند. توضیح حاشیه: این حماسه شاهنامه است که تا به زمان پهلوانان اساطیری ملت برمی‌گردد و مبارزاتی را که آن دلاوران برای حفظ استقلال ایران کرده اند نقل می‌کند. مؤلف ادامه متن: ما قبلا گفتیم که پارسیان هخامنشی شعبه از اقوام آریایی بودند. نام آریایی برای نخستین بار در میان قبیله از میتانیان به اسم خاری به چشم می‌خورد و ما این جمله‌ای را که در کتاب شف جان تحت عنوان کانون توراتی پیش از میلاد مسیح آمده است در اینجا نقل می‌کنیم. آریایی‌ها یا خاری‌ها برای نخستین بار در گفتگوی بین امضا کنندگان یک پیمان صلح منعقد بین سوبیلیولیوماز پادشاه هیتی‌ها و ماتیوزا پادشاه میتانی‌ها در قرن 14 پیش از میلاد مسیح ظاهر می‌شوند. این خاری‌ها که در کنار شاه تشکیل طبقه حاکم را داده بودند، از ارمنستان آمده بودند. به طور کلی نام آریایی نامی بود که مردم ساکن در نزدیکی سواحل دریای خزر و یا آمده از آن مناطق بر خود نهاده بودند. این واژه امروز بیشتر بر میتانی‌ها و هیتی‌ها و مات‌ها و پارسی‌ها و هندیان، یعنی شعبه شرقی ملت‌های هندو اروپایی اطلاق می‌شود. ملت‌هایی که شعبه غربی آنان در اروپا ساکن شده‌اند. مات‌ها یا مدایی‌های سال 2000 پیش از میلاد مسیح همواره با پارسیان بنبن یک خیشاوند فقیر و حقیر رفتار می‌کردند. هرودوت که به خوبی از وضع جهان باستان با خبر است به ما می‌گوید آژیدها پادشاه ماد بدان جهت دختر خود را به کمبوجی یه پارسی داد که فکر می‌کرد پسر خاطرش این وسط هرگز نخواهد توانست دایی اعمال قدرت و مملکت را داشته باشد. و بیشک به همین دلیل است که وقتی کوروش زاده شد، شاه از خوابی که دیده بود و مخواب شرح یاد شده یه قبلی برای او تعبیر کردند بی اندازه هراسان شد. آریایی های پارسی و یا به عبارت بهتر پارسیان آریایی به موجب قانون اجتناب ناپذیر ملت های آواره به تعداد زیادی قبایل تقسیم می شدند که از هزاران سال پیش بر طبق مقررات مذهبی خیش زندگی می کردند و بنا به قول هرودوت 3 قبیله از آنان که از لحاظ تعداد خیمه ها و عده سواران جنگی بر قبایل دیگر پارسی برتری داشتند عبارت بودند از پاسارگادی ها، ماسپی ها و مارافی ها. و از میان این 3 قبیله برگزیده هم که یک حکومت اشرافی سوار هندو ایرانی تشکیل داده بودند، نخستین و بهترینشان پاسارگادی ها بودند که هخامنشیان بر ایشان ریاست داشتند. سلطه این اقوام بر فلات سرد ایلام که رود کرخه بستر پرنشی و عمیق خود را در آن کنده است اعمال می شد و وقتی که کوروش از جد هخامنشی خود جشپیش یاد می کند او را به عنوان شاهنشاه بزرگ و پادشاه شهر انزان می نامد. شهری که با جرأت و جسارت تمام خیشتن را رقیب شوش می خواند و نام خود را به قسمتی از سرزمین ایلان داده است. توضیح حاشیه: نام انزان را برای نخستین بار در یک متن بابلی مربوط به طالبینی و اخترشناسی میابیم که از زمان نخستین سلسله پادشاهان بابل بر جای مانده و در آن چنین آمده است. در ماه دهم دقیانهایی خواهد شد که شهر انزان را ویران خواهد کرد. مؤلف به نقل از شف فرجان در کتاب کانون توراتی پیش از میلاد. ادامه متن: آسیای آشوری بار دیگر به وسیله همین هخامنشیان که اصل و مبدأشان تاریک است احیا می شد. همچنان که یونان پیشین که زیر و رو شده بود با ورود دوری ها از نو سامان می گرفت. پارسیان با واقع شدن بر سر یکی از 4 راه هایی که حیرت انگیزترین تمدن های دنیای باستان در آنجا به هم بر می خورند، پس از آن که ساکنان قدیمی آنجا را پس زدند و یا در خود حل کردند، آماده برای گشودن فصل تازه‌ای در تاریخ جهان می شوند. این پارسیان تبدیل به یکی از پیوندهای اصلی خواهند شد که به ما امکان می‌دهد تمدن‌های کهن حوزه فرات و دجله را به وسیله آن به تمدن‌های آتن و روم که روشنایی‌های نخستین آن تازه در افق آن زمان آشکار شده است به هم پیوند بدهیم. در بین دنیای بسیار کم شناخته شده آشور، بابل و ایرانیان که اصل و مبدا آن در تاریکی قرون و اعصار گم شده است و دنیای تازه تری که ما وارثان آن هستیم، ایران به نظر ما به منزله یک خط رابط خدایی است. به وسیله همین ایران است که ترقی و تحول اسرارآمیز کن قطعی و مسلم بشریت ادامه دارد و به سوی حالت و کیفیتی روان است که باید به او امکان بدهد عظمت خود، روح عدالت خواهی خود و هوس کامل شدنش را در آرمانی که در طول قرنها از آن پیروی می کند نشان بدهد. ایران باستان در کار اجرای نقش خیش در این خط است. او در زمانی پیدا می شود که همه در دور و بر او فرو می ریزند. در همین آسیای غربی که ولوله و جوش و خروش آن همه ملت‌ها را به خود دیده و سرزمینش هنوز حامل گواهی‌های تأثیرانگیز تلاش‌های آنان، رنج و زحمت‌های آنان، پیروزی‌هایشان و اراده زنده ماندنشان است که با کلمات ساده بابل، شوش یا نینوا به بانگ بلند ادا می‌کردند. تلاش ایران در این راه هیچگاه به فراموشی سپرده نخواهد شد. راست است که از نظر تاریخی زمان دوام آن زیاد نبوده است، ولی عجب برق و جلایی دارد این سه قرن تمدن هخامنشی. در حقیقت ایرانیان شاهراهی به سوی ترقی و تعالی بشری خواهند گشود. آنان می روند تا به روی آن بناهای عظیم فرو ریخته به اختلاف و امتزاج ملت ها کمک بکنند و در بست و توسعه هنرهایی که تنها بیانگر رسای کیفیت و فضیلت یک ملتن تشریک مساعی نمایند. شاهان ایشان عاشقانی بسیار مقتدری می شوند که ذوق و شوق عظمت دارند و چنان که ما در پایان این کتاب خواهیم دید، تنها اشاره به نام شهر پاسارگاد یا پرسپولیس برای حصول اطمینان از آنچه می گوییم کافی خواهد بود. دو شهر سلطنتی با شکوه که اشعار سنگی بیانگر نبوغ خالص نژاد پارسی هستند، نژادی که حماسه کوتاه آن اثر درخشانی در تاریخ از خود بر جای گذاشته است. بسیار کمند ملت‌هایی که در فردای روز پیروزیشان آن همه فروتن بوده باشند و با این وصف همین پارسیان فروتن مهمترین امپراتوری عظیمی را که در این کره خاکی دیده شده است به وجود آوردند. هرچند باور کردنش برای ما مشکل است، ولی ما متن‌هایی در این باره در دست داریم که رسمی و موثقند. کوروش همچون انسانی آزادی بخش مورد خاص و علاقه همه است. لشکریان هخامنشی هراس‌انگیزند، ولی کسی از آنان وحشت به دل ندارد. مغلوبین آزاد خواهند بود و طوری اداره خواهند شد که همه ویژگی‌های محلیشان رعایت می‌شود و کسی کاری به خدایان ایشان نخواهد داشت. چه تضاد عجیبی است بین این اخلاق و شقاوت سرد و وحشیانه آشوریان که هنوز در خاطر معاصران کوروش مانده است. و باز چه تضاد چشمگیری است میان این شیوه عاقلانه اداره کردن که فاتحان پارسی از خود نشان می‌دهند با نحوه اداره فاتحان سامی نژاد که خاطره کشت و کشتارهای عجیب و تبعیدهای دست جمعی ظالمانه‌ای از خود بر جای گذاشتند. صلح و آرامش، عدل و داد و عزت و نعمت برای همه، آری چنین خواهد بود مشغله فکری و شعار حیرت انگیز بزرگان هخامنشی. البته این کلمات روی صدر بناهای ایشان نوشته نشده است، لیکن افکار جوانمردانه و بزرگوارانه که ایشان بیان می کنند همواره گویای نکات اصلی سیاستشان بوده است. بعدها اسکندر که همواره در ستایش کوروش داد سخن می داد، با سربازان مقدونی خود درست در جهت عکس آن راهی که پارسیان پیموده بودند گام بر می دارد. او که رؤیای فرمان روایی مستبدانه بر دنیا دارد، می‌خواهد یونان و ایران را به صورت یک کشور واحد در هم ذوب کند. چنین آفرینش یک ایدئال انسانی است و ما به قول استادانی چون سلوی و ریناخ و آشاپو می‌توانیم بگوییم تاریخ اسکندر یک تاریخ پارسی است که ادامه عادی آن دوران هلنیستی یا تمدن یونانی است. و چه ستایشی بهتر از این می‌توان درباره کوروش و جانشینان او گفت؟ صفحه 65 فصل سوم، پایان فرمانروایی مادها. هارپاک که مقدر بود نقش مهمی در زندگی کوروش بازی کند، فراموش نکرده بود که آژیدهاک برای تنبیه وی به جزای نافرمانی از دستورش مبنی بر کشتن کوروش در همان روزهای نخستین پس از به دنیا آمدنش فرمان داده بود تا پسر او را بکشند. حتی در این مورد هرودوت تفسیرات بیشتری که بسیار حزن‌انگیز است نقل می‌کند و می‌گوید که پسر هارپاک را به فرمان پادشاه ماد کشتند و در دیگ بزرگی پختند و آشپزباشی شاه خوراکی از آن درست کرد که در یک مهمانی شاهانه به سر سفره آوردند. و بدیهی است که شاه هارتاگ را نیز به آن مهمانی دعوت کرد. بعد از طرف غذا که با بادخاری مفصل همراه بود، شاه از هارتاگ پرسید که آیا غذا به مذاقش خوش آمده و با اشتهای تمام از آن خورده است، و هارتاگ پاسخ داد که در کاخ او هرگز مهمانی چنین شاهانه و غذاهای با آن خوبی و لذیذی سابقه نداشته است. آنگاه پادشاه ماد برای مهمان حیرت‌زده خیش فاش کرد که آن غذای لذیذ از گوشت پسر خودش بوده است. کسی نمی‌داند این داستان که هرودوت برای ما نقل کرده از حقیقت دارد یا نه، و احتمالاً هیچ وقت هم دانسته نخواهد شد. به هر صورت هارتاگ ضمن حفظ ظاهر آرام و مؤدبانه با صبر و متانت هوس انتقامی کینه توزانه در دل پخت و چون در این خیال نبود که شخصاً با شاه در بیفتد، زیرا می‌دانست که او بی محاکمه به حیاتش خاتمه خواهد داد، شرط احتیاط را بیشتر در آن دانست که این کار را به امان و اراده خدایان واگذارد، چه آنان خود می توانستند وسیله‌ای برای به کیفیت رساندن این پادشاه ظالم برانگیزند. او که بر اثر یک پیشبینی غیرعادی و عجیب ناشی از تعبیر خواب فرمان یافته بود کوروش را در گهوارش به قصر برساند، به طوری که بعدا خواهیم دید تبدیل به عامل حیرت‌انگیز اقبال و کامیابی قربانی نجات یافته خویش گردید. به انتظار به دست آوردن فرصت مناسب خشم خود را در زیر ظاهر خوشرویی و لبخند فرو می‌خورد. با لجاج تمام می‌کوشید لطف و عنایت آجیده‌ها را نسبت به خود جلب کند و در تقدیم هدیه‌های سنتی به شاه کوتاهی نمی‌کرد. وقتی سرانجام فرصت مناسب به دست آورد تا با زدن ضربت به شاه کینه خود را فرو نشاند، در دربار اکباتان به توصیه چینی پرداخت. این کار نسبتاً آسان بود چون پارسیان از تحمل یوغی که به گردن داشتند و خود را در خور آن نمی دانستند ناراحت بودند. باد ملی‌گرایی در میان قبیله های مختلف وزیدن گرفته بود. کوروش بارها دلیل و برهان شایستگی خود را برای فرمان روایی و استعدادهای ذاتی خود را برای پرداختن به امور سیاسی نشان داده بود و پدرش هم که حاکم ولایت انزام بود می توانست داوطلبان وفاداری از میان قبیله هخامنشی به خدمت بگیرد تا در هر موقعیت مناسبی به تحقق آرمان‌های او کمک بکند. و اما آجیده‌ها بیش از پیش به شهی خود را از دست می‌داد و کار به جایی رسیده بود که فداکارترین خدمتگزارانش نیز به خود جرأت می‌دادند بر بی‌کفایتی او و بر نارساییش در اداره مملکت خرده بگیرند. شاید هم هارتاگ مدت زیادی برای روشن کردن ایشان زحمت کشیده بود تا توانسته بود همراهانی فهمیده و باهوش از میان آنان برای خود دست و پا کند. مسئله ای که به ویژه در این مورد بیش از هر چیز مطرح بود، پیدا کردن شخص شایسته‌ای بود که انتخاب کنند و در دست توسعه بگذارند. کوروش می توانست مرد مورد نظر باشد. هارتاگ را از نقشه های خود، از نقشی که برای خانواده هخامنشیان در نظر گرفته بود و از فوریت این امر که باید هرچه زودتر خود را از شریک پادشاه مادی شهوتشان و نالایق در اداره امور امپراتوری برهانند آگاه ساخت. وی پس از اینکه راز مقاصد خود را با دوستان خیش در میان نهاد تصمیم گرفت شروع به اقدام کند. فرمانروای اکباتان را از تخت سلطنت به زیر آورد و جای او را به کوروش واگذارد که از لحاظ ویژگی ها و استعدادهای ذاتی و وابستگیش به خانواده هخامنشی و موقعیت اجتماعی و سیاسی پدرش که پادشاه انزان بود شایستگی این عنوان را داشت. بنابراین یکی از نزدیکان صمیمی و محرم خود را با این پیام به نزد کوروش فرستاد: ای پسر کمبوجیه، بیشک خدایان نظر عنایت به تو دارند و گرنه در حال حاضر زنده نمی بودی. بیا و انتقام خود را از پادشاه ماد که می خواست تو را پس از به دنیا آمدنت از میان بردارد بگیر. تو اگر حاضر باشی به حرفهای من گوش بدهی، بر کشوری که اکنون آجیده هاک بر آن فرمان می راند سلطنت خواهی کرد. پارسیان با آسانی درک خواهند کرد که تو تنها امید آزادی و رهایی ایشان و مظهر قدرت و عظمتشان هستی. آنان به ندای تو سر به شورش برخواهند داشت و تو با همراهی ایشان و به کمک هوادارانی که خود من برای در میان مادها پیدا خواهم کرد، به آسانی خواهی توانست با این آجیده ها که نابکار که دشمن مشترک من است بجنگی. اگر من از طرف شاه به فرماندهی سپاهیانی برگزیده شوم که باید به مقابله با تو بیایند، نخستین کسی خواهم بود که لشکر و مملکت را به تو تسلیم خواهم کرد، و اگر کس دیگری از مشاهیر به سرداری لشکر منصوب گردد، باز هم به همین شیوه رفتار خواهد شد، زیرا ایشان نیز منتظر تنها اشاره‌ای از طرف من هستند تا از شاه خیش جدا شوند و جانب تو را بگیرند. در اشباطان همه چیز آماده است، بنابراین آنچه به تو میگویم بکن و زود هم بکن. وقتی کوروش این پیام دعوت به شورش بر ضد قدرت قانونی پادشاه مملکت را خواند، به فکر وسایلی افتاد که پیروزی در این کار خطیر را برای او میسر سازد. ترانه قبایل مختلف پارسی را فرا خواند و به ایراد سخنرانی زیر برای ایشان پرداخت. دوستان، من اگر شما را در اینجا گرد آوردم برای این است که می‌دانم شما شایستگی این را دارید که همراه با من به یگانگی نژادمان تحقق ببخشید. من می‌دانم که نیاکان ما از هر جهت عرض و قد بیش از ما داشتند و در عمل کردن به آنچه به آن به چشم فضیلت و دقوا می‌نگریم آنی کوتاهی نکردند. ولیکن بقیده من اگر قرار بر این باشد که نیکان بیش از بدان چیز نداشته باشند، به فضیلت و تقوا عمل نشده است. کسانی که خیشتن را از تمتع از یک خوشی حاضر و دست به نقد محروم می دارند، به این منظور نیست که دیگر هیچگاه در زندگی خوشی نبینند، بلکه برعکس برای این است که با تحمل این محرومیت موقت خود را برای لذت بردن از خوشیهای بزرگتری در آینده آماده سازند. کسانی که در تلاشند تا سخنرانان قابلی از کار درآیند، برای این نیست که پی در پی به سخنرانی بپردازند، بلکه امیدوارند که با مطمئن ساختن مردم از فصاحت و بلاغت خیش ثروتی به دست بیاورند. به همین نحو کسانی که میکوشند جنگجویان زبده‌ای بشوند، بدین منظور تن به چنان تمرین‌های دردناکی نمیدهند که همواره وقت خود را به جنگ و جدل بگذرانند، بلکه امیدوارند که وقتی در فنون جنگ ورزیده و آب دیده شدند، بتوانند ثروت‌های کلانی برای میهن خود کسب کنند. هرگاه کسانی که در فنون نظامی ورزیده شدند احساس کنند که پیش از اینکه بهره‌ای از آن بردارند در راه پیر شدن و ناتوان شدن هستند، این کسان به کشاورزی می‌مانند که در کار خود ورزیده شده و توانسته است گندم بکارد و درخت بنشاند، ولی به جای اینکه محصولش را بردارد و میوه‌هایش را بچیند، همه را روی زمین رها می‌کند تا بپوسند. ولیکن ما ای دوستان تن به چنین کار بی ثمری ندهیم. ما چون از نیرو و توان خود آگاهیم، بیایید تا در تأمین عظمت خیش بکوشیم و میهنی برای خود بنا کنیم. بیایید تا به مقابله با دشمنی بشتابیم که به خوبی می‌دانم بسیار کمتر از آن جنگیده و ورزیده است که بتواند در برابر ما پایداری کند. اصرارم از این جهت است که اگر آدم باید زحمت بکشد تا چیزی بشود، ولی تن به رنج زحمت ندهد، نمیتواند چنان سرباز خوبی بشود که در تیراندازی و نیزه پرانی و سوارکاری ماهر باشد. در مورد رنج زحمت کشیدن باید بگویم که جلادان و زجردهندگان ما هنوز نوچه هستند و به پای ما نمیرسند. سربازی اگر باید بیداری بکشد و زود خوابش ببرد، سرباز خوبی نیست و در این مورد نیز مادها نوچه بیش نیستند. همچنین اگر کسی نیاموخته باشد که چگونه باید با همپیمانان خود و با دشمنانش رفتار کند، سرباز خوبی نخواهد بود. ما برعکس به طور قطع و یقین میتوانیم از شب چنان بهره بگیریم که دیگران از روز میگیرند. ما مطمئنیم که کار و زحمت آدمی را به یک زندگی توأم با عزت و سعادت میرساند. گرسنگی ما را نمیترساند. ما در جان خود زیباترین نعمتی را که مخصوص جنگجویان است انباشته داریم و آن عشق به کسب افتخار است. باری همه آن کسان که افتخار را دوست می‌دارند می‌دانند چگونه با لذت تمام با همه سختی‌ها و خطرها روبرو شوند. بنابراین با اعتماد کامل به راه بیفتیم، چون از آن نمی‌ترسیم که به عنوان قاصب اموال دیگران معرفی شویم. شما دلیل دیگری هم برای اعتماد داشتن در این مورد دارید و آن این که من پیش از فراخواندن شما به گرد آمدن به دور خود تا پارسیان را از زیر سلطه تحمل ناپذیر مادها به در آوریم، توسل به خدایان را نیز فراموش نکردم. بنابراین مردانی را که باید با خود بیاورید برگزینید. تدارکات خود را ببینید و خود را برای نبرد آماده کنید. شما ای پارسیان، اگر بخواهید به دنبال من بیایید، ما بدل به مردمی آزاده خواهیم شد. ارج و قد شما کم از این مادها نیست که رفتار ناپسندی با ما دارند و تظاهر به بدتری عجیبی نسبت به ما می کنند که به راستی قابل تحمل نیست. برخیزید و بر ضد خودکامگی آژیدها سر به شورش بردارید. توضیح حاشیه به نقل از کتاب پرورش کوروش، کیروپدی، گزنفون، جلد اول، فصل پنجم، مؤلف. ادامه متن. و در تمام سرزمین فارس قریب شورش بلند شد. قبایل ایرانی که بیتابانه خواهان آزادی خیش از زیر بار سنگین قیمومت بیگانه بودند، به محض شنیدن ندای کوروش شتابان آمدند. کوروش که مظهر امید ملت پارس بود، به زودی در رأس نیروهای قرار گرفت که قادر بودند به جنگ با دشمن بپردازند. توضیح حاشیه. به قول هرتلاین در مقدمه بر گزنفون، عده سربازان کوروش بر 30,000 نفر بالغ بوده است. مؤلف. ادامه متن. در آن دم که کوروش نبرد با آژیدهاک را سازمان می‌داد، نبونید پادشاه بابل اعلام کرد که حاضر است از او پشتیبانی کند. توضیح حاشیه. نبونید آخرین پادشاه بابل که با کوروش معاصر بود و در سال 17 سلطنتش که کوروش به بابل حمله کرد، نبونید شکست خورد و اسیر شد و دولت بابل منقرض گردید. فرهنگ معین. ادامه متن. پادشاه بابل امیدوار بود که با اتحاد با کوروش خواهد توانست امپراتوری خود را از خطر تهدید مادها برهاند، چون اگر مادها بر هران دیاردکر فری واقع در جنوب شرقی اورفا تسلط می‌یافتند، به راحتی می‌توانستند خط ارتباط حیاتی بابل با سوریه را مورد تهدید قرار دهند. آیا کوروش استقبال خوبی از این پیشنهاد جالب توجه کرد یا نه؟ نمی‌دانیم، ولی این مسلم است که نبونی داوطلبانی از گروه‌های مختلف از غزه واقع در مرز مصر گرفته تا سرزمین‌های واقع بر امتداد سواحل خلیج فارس گرد آورد تا در صورت لزوم یاری پارسیان شورشی بشتابد. کوروش برخلاف آنچه تصور کرده بود، نه با آن زودی بر آژیدها پیروز شد و نه با آن راحتی و آسانی. در صورتی که پادشاه ماد بی احتیاطی باورناکردنی و عجیبی کرده و فرماندهی لشکرش را برای سرکوبی شورشیان پارسی به هارپاک واگذار کرده بود. جنگ میان پارسی ها و نوار شماره 3، کتاب کوروش کبیر، نویسنده آلبر شاندور، ترجمه محمد قاضی، صفحه 72. کوروش برخلاف آنچه تصور کرده بود، نه به آن زودی بر آژیدها پیروز شد و نه به آن راحتی و آسانی. در صورتی که پادشاه ماد بی احتیاطی باورنکردنی و عجیبی کرده و فرماندهی لشکرش را برای سرکوبی شورشیان پارسی به هارپاک واگذار کرده بود. جنگ میان پارسی ها و مادها 3 سال به درازا کشید و فراز و نشیب های مختلفی پیدا کرد. در این مورد نیز ما با ابهام های تاریخی زیادی روبرو هستیم، چون دقیقا معلوم نیست که این جنگ ها در کجا روی داد و نام جنگ ها نیز ناشناخته مانده است. در این زمینه ما تنها 2 قصه نسبتاً کوتاه، آن هم از مورخان یونانی، یعنی از هرودوت و از کتسیاس در دست داریم. به اضافه متن تاریخی دیگری که بسیار علمی تر است و به تاریخ نبونید کوروش شهرت دارد. توضیح حاشیه. کتسیاس مورخ یونانی و پزشک مخصوص اردشیر دوم پادشاه هخامنشی یک کتاب‌هایی درباره ایران و هند نوشته و در قرن 5 پیش از میلاد می‌زیسته است. مترجم. این متن تاریخی که به تازگی کشف شده به وسیله یکی از مورخان آلمانی به زبان آلمانی منتشر گردیده است. مؤلف. ادامه متن. در متن تاریخی اخیر چنین آمده است: آژیدهاک لشکر خود را گرد آورد و به مقابله با کوروش پادشاه اندان شتافت، لیکن آژیدهاک لشکریانش بر او شوریدند و او را به اسارت به کوروش تسلیم کردند. متن یونانی دیگری نیز به تصحیح و تدوین نیکولای دمشقی هست که بیشتر مطالب خود را از منبع کتسیاس مورخ یونانی گرفته و با انشای بسیار خیال‌انگیز و پرتمطراقی نوشته است. در آن متن ما چنین می‌خوانیم: نبرد اول 2 روز طول کشید و با پیروزی مادها پایان یافت. در آن جنگ کوروش پدر خود را از دست داد. پارسیان در حالی که فاتحان دنبالشان می‌کردند، با بی‌نظمی به سمت پاسارگاد گریختند. نبرد دومی در نزدیکی آن شهر روی داشت، آن نیز 2 روز طول کشید. در آن نبرد هر چند در آغاز امر بسری با مات‌ها بود، پارسیان که بر اثر داد و فریاد زنان خود بر سر غیرت آمده بودند، پیروزی موقتی به دست آوردند. لیکن آریدهاک باز توانست دست به یک حمله دیگر بزند تا بالاخره در این نبرد سوم پیروزی قطعی نصیب کوروش گردید. این نبرد قطعی قاعدتاً باید در حول و حوش پرسپولیس و در حدود سال 553 پیش از میلاد مسیح روی داده باشد. آژیدهاک به اسارت درآمد و پارسیان وارد اکباتان پایتخت دولت ماد شدند. این موضوع در سالنامه‌های بابلی نیز تأیید شده است. به این شرح در سال 550 کوروش وارد اکباتان حکمتانه پایتخت سلطنتی شد. او همه پول و طلا و گنجینه‌های اکباتان را غارت کرد و آنها را به کشور انزان انتقال داد و دختر شاه مغلوب را نیز به زنی گرفت. توضیح حاشیه کسیاس که ظاهراً باید از وجود کتیبه نبونید به اطلاع بوده باشد با این متن موافق است که می نویسد کوروش پس از پیروزی بر آژیدهاک دختر او آمیتیس را که خاله خودش می شد به زنی گرفت. مؤلف ادامه متن متن دوم یونانی به هرودوت تعلق دارد. این مورخ نامدار فقط به دو نبرد قایل بود که در نبرد اول خود آژیدهاک حضور نداشته و سردارش هارپا کمان گونه که به کوروش وعده داده بود با قسمت عمده از سپاهیانش که از مدت‌ها پیش برای اجرای نقشه‌هایش آماده کرده بوده است میدان را خالی کرد و گریخت. در نبرد دوم آژیدهاک پیر شخصا فرماندهی مادهایی را که نسبت به او وفادار مانده بودند بر عهده گرفت، لیکن شکست خورد و به اسارت درآمد. این متن با تاریخ بابلی نبونید مطابقت دارد که بر کتیبه استوانه‌ای کشف شده در سیپار ضبط است. در آن کتیبه که پادشاه بابل نقل می‌کند چگونه معبد سین خدای ماه را در شهر حران بنا نهاده است، بنا به گفته یکی از مورخان معاصر قسمتی از این کتیبه به سرگذشت معبد مورد بحث بیش از دخالت نبونید اختصاص داده شده است. در آن قسمت آمده است خدای خدایان که رنجیده خاطر شده بود برآشفت و به سکاها اجازه داد که شهر را به تصرف درآورند و معبد را خراب کنند. این سکاها که اومان ماندا نامیده می شدند در سال 607 پیش از میلاد مسیح نینوا را تسخیر کرده بین النهرین شمالی را به تصرف درآورده و خود را به بالای رود فرات رسانیده بودند. سین خدای ماه به اتفاق مردو خدای خدایان بابلی شبیه به خواب نبونید آمد و از او خواست تا معبدش را که خراب کرده بودند دوباره بسازد. پادشاه بابل حاضر نبود برای خوشایند این خدای درجه دوم خطر جنگ با سکاها را که شهرت نظامی و جنگجویی آنان جای بحث نبود به جان بخرد. این بود که به آن پیشنهاد جواب رد داد و گفت که شهر حران در دست آن همسایگان هولناک است. آنگاه مردوخ به سخن در آمد و گفت این سکاها که تو از ایشان سخن میگویی هم کشورشان و هم پادشاهانی که بر آنان حکومت میکردند دیگر وجود ندارند. سپس نبونید ادامه میدهد. با فرارسیدن سال سوم خدایان کوروش پادشاه انزان را بر ضد سکاها و ماتها برانگیختند. توضیح حاشیه در سال 549 پیش از میلاد نام کوروش بر کتیبه‌های بابلی تحت عنوان پادشاه انزان دیده می‌شود. مؤلف ادامه متن کوروش با سپاهیان اندک خود گروه زیادی از سکاها و ماتها را فراری ساخت. آژیدهاک را به اسارت گرفت و او را دست بسته به کشور خود برد. ظاهراً از نوشته‌های مندرج و لوحه یافت شده به وسیله رسام در تپه ابو حبه چنین برمی‌آید که سقوط فرمانروای ماد مقارن بوده است با سال سوم سلطنت نبونید پادشاه بابل که همان 553 پیش از میلاد می شود. سقوط آژیدهاک در خواب به نبونید اعلام شده بود چنان که خود می نویسد در آغاز سلطنت جاودانیم خواب دیدم. مدو خدای خدایان و سین خدای ماه و مشعل آسمان و زمین در جایی که من بودم به هم برخوردند. مردوخ به من گفت این نبونید سلطان بابل با اسب‌ها و با ارباب‌هایت خشت خام هم کن و معبدی بساز تا سین خدای ماه در آن اقامت گزیند. من که دستخوش ترس و وحشت شده بودم در پاسخ به مردوخ گفتم ای خدای خدایان جایی که تو به من امر می‌کنی معبد بسازم ماتها آن را احاطه کرده‌اند و نیروهایشان بسیار قوی است. مردوخ به من گفت این مادها که تو از ایشان سخن میگویی هم خودشان هم مملکتشان و هم پادشاهانشان که در کنارشان بودند دیگر وجود ندارند. در پایان سال سوم کوروش شاه انزان و خدمتگزار جوان مردو خدای خدایان قیام کرد و با سپاهیان اندک خود گروه زیادی از مادها را نابود ساخت. آژیدها پادشاه ماد را هم گرفت و به عنوان اسیر جنگی به کشور خود برد. چنین بود سخنان مردو خدای خدایان و سین خدای ماه مشعل آسمان و زمین که نمیتوان از فرمان او سرپیچید. و بدین گونه امپراتوری مادها که نقش اساسی در نابودی امپراتوری آشور داشت منقرض گردید. میم گاف کامرون در تاریخ ایران باستان می نویسد ایلام که ساکنانش زمانی ملت بزرگ و مستقلی بودند تبدیل به یکی از ساتراپ‌های درجه سوم گردید. در عوض عادت جانشین شدن فرزند پس از پدر که ویژه ایلامیان بود تأثیر شومی در دربار شاهان هخامنشی گذاشت. کشور ماد نیست که سابقاً مراکز امپراتوری بزرگ و قدرتمندی بود به یک ساتراپ درجه دوم تبدیل شد. ایالت پارسه که اکنون به چشم قلب امپراتوری بان می‌نگریستند، ساتراپ درجه اول و زادگاه جانشینان دلیر و با شهامت هخامنشیان به شمار می‌رفت. توضیح حاشیه دیدروس سیسیلی، مورخ یونانی عهد اوگوست و مؤلف کتاب بسیار گرانبهای کتابخانه تاریخی که کتاب‌های نوشته از آغاز دوران باستان تا سال 60 پیش از میلاد را در بر می‌گیرد. فرهنگ معین ادامه متن. بنابر گفته دیودروس سیسیلی، کوروش پس از نبردی که به امپراتوری ماتا پایان بخشید، در حدود سال 547 پیش از میلاد عنوان پادشاه پارسیان به خود داد. او برای گرفتن جشن و سرور این واقعه شهر پاسارگاد را به یادبود پیروزی بر آژیدها بنا نهاد. توضیح حاشیه گروه از دانشمندان معاصر معتقدند که کلمه پاسارگاد همان پارسکده یا پارسکند است که به معنی شهر یا آبادی پارسیان می باشد. همچنان که پرسپولیس نیز از دو واژه پرس یعنی پارس یا پارسی و پولیس یعنی شهر ترکیب شده به معنی شهر پارسیان می باشد. مترجم ادامه متن. در آن شهرکاخ‌های با شکوهی ساخت و گنجینه‌های ذخیره کرد که دو زمان سلطنت مقدونیان هنوز مانده بودند. خوب است با یک پرش 25 قرن به عقب برگردیم و بگوییم کسانی که امروزه در آن زمین‌ها به کاوش پرداخته و رازهایی از آن دوران فاش نموده اند معتقدند در دشت کوچکی که شهرک مشهد مرغاب در آن واقع است خرابه‌های بسیاری از آن بناها را باز شناختند. این خرابه ها در فضایی به شکل مربع مستطیل به طول تقریبا 2 کیلومتر و نیم و به عرض 700 متر که شاید محیط فعلی آن با همان محیط قدیمیش مطابق باشد، مجتمع هستند. کاخ کوروش در شمال پاسارگاد و بر فراز تپهی واقع در 800 متری شمال شرقی آن محیط بنا شده بود. معمارانی که طرح این کاخ را ریختند الگویی از این اقامتگاه‌های سلطنتی آفریدند که کاخ‌های پایتخت پادشاهان بعدی هخامنشی عظمت آن را به ما نشان می‌دهند. ما در پاسارگاد خیشتن را با هنری روبرو می‌بینیم که پیداست خود را با تلاش‌های محجوبانه ولی ثمربخشی برای دست زدن به کارهای جسورانه‌تری آماده می‌سازد. این احساس با گواهی کتیبه‌ها تأیید شده است. در همه جا متن واحدی به 3 زبان رسمی مورد قبول دیوان پادشاهی بر سنگ‌ها نقش است که متن پارسی آن قدیمی ترین صورت این خط و این زبان است. بدین شرح من کوروش پادشاه هخامنشی هستم. این نوشته هنوز بر بالای 3 ستونی که بهترین قسمت بجامانده از بنا را تشکیل می دهد خوانده می شود. روی یکی از بلندی هایی که جاده شیراز به اصفهان از پای آنها می گذرد، رهگذر با باقی مانده های در هم و بر همی روبرو می شود که نقشه جغرافیایی آن را به عنوان خرابه های یک شهر معرفی می کند. لیکن چیزی که بیشتر توجه را به خود جلب می نماید، در منتها الیه شمالی فضایی که آن خرابه های پراکنده در آن دشت پوشانده اند، تخت سنگ های بلندی هستند که به نام تخت سلیمان معروفند و بیشک قلعه یا دژ پاسارگاد که نگهبانی از دشت را در برابر دشمنی به عهده داشته که ممکن بوده است آنجا را از سمت شمال مورد تهدید قرار دهد، در آن محل واقع بوده است. پاسارگاد با کاخ‌های با شکوه خیش چندان طول نکشید که بدل به شهر مقدس شد. آن شهر معابد خود و گنجینه‌های خود را نیز داشت و گروهی از مغان در آن اقامت گزیده بودند. بعدها مقدر بود که پارسیان به آنجا برای زیارت قبر کوروش بروند. پاسارگاد به عنوان یکی از موفق‌ترین جلوه‌های هنر پارسی ماندگار است، زیرا تاریخ پیدایش این هنر به هیچ وجه از آن ساعت نیست که مصر به زیر سلطه ایرانیان درآمده و روابط با یونان بیشتر و فشرده‌تر شده است. این هنر از زمان ظهور کوروش سبک‌ها و کشش‌های خاص به خود داشته و با مجموعه ای از ویژگی‌های اصیل خودش از هنر ملت‌های دیگر خاورزمین متمایز بوده است. این هنر نیازی به این نداشته است که اصول و شیوه عمل خود را تغییر بدهد و برای رسیدن به اوج کمال تنها کافی بوده از امکاناتی مانند غرور و جاه طلبی شاه و سرمایه‌های کلان استفاده کند که در زمان داریوش و نخستین جانشینان او به قدر کافی بوده است. توضیح حاشیه: به نقل از تاریخ هنر در عهد باستان، جلد پنجم، صفحه 674، تألیف پرو و شیپیه، مؤلف. ادامه متن: این هنر پارسی که مقدر بود از پایان قرن ششم و در طول قرن پنجم پیش از میلاد آن همه شاهکار به وجود بیاورد، در واقع آخرین مظهر هنرهای دنیای خاورزمین و خلاصه همه هنرهای دیگر عهد باستان در ترکیبی عظیم و باشکوه است. آژیدها پس از شکست و اسارت تا پایان عمر در نزد فاتح خود ماند و کوروش به نحو بسیار محبت‌آمیز و مؤدبانه‌ای با او رفتار می‌کرد و چنین بود که آن پادشاه پس از 38 سال سلطنت معزول گردید و به چشم خود دید که تخت و تاج و مملکتش به دست نوه دختریش یعنی آن دورگی پارسی افتاد. این پادشاه نیز خواسته بود جلال و شکوهی نظیر شکوه و عظمت افسانه‌ای پادشاهان آشور به دربار خود بدهد، پادشاهانی که همیشه دور و برشان از خدایان بزرگ و دهشتناک بل پر بود، ولی او نه نبوغ و لیاقت حمورابی و سارگون را داشت و نه قدرت و ابهت آشوربانیپال را که به امپراتوری وسیع خویش شامل خود کشور آشور و بابل و ماد و فلسطین و سوریه و فنیقیه و کیمریه و ایلام و مصر سازمان اداری چنان مرتب و وسیعی داده بود که در دنیای اطراف بحر روم یا در خاور نزدیک بی سابقه بوده است. آژیداک با سلب علاقه از هر چیزی به مذاق یک سلطان راحت طلب و در جمال پرست خوش نمی آمد کاری کرده بود که قدرت و نیروی ملت ماد رو به زوال رفته بود. قدرتی که برای خفه کردن توطئه هارپاگ خائن، برای محکم کردن بنیان تخت و تاج خود، برای ادب کردن حکام انزان و نقاط دیگر و بالاخره برای در هم شکستن پارسیان کوروش که او نژاد و تبارشان را سخت تخریج می کرد کمال ضرورت را داشت. او بیش از اندازه به تجملات ناچیز، به شکارها، به نگهداری حیواناتش در پارک‌های مخصوص این کار، به خوشپوشی و تجمل درباریانش که با جامه‌های ارغوانی گرانبها در دربارش میلولیدند و به پیشگویی‌های جادوگران و فالبینانش که نشانه‌های مساعد برای حکومت کردن و رعایایش را در ماه می‌جستند توجه داشت. قصور در معالندشی و ضعف و سستی او در امور سیاسی موجب از همپاشیدگی امپراتوری شد و کشور ماد که در زمان شیل خاکین شوشناک یعنی 400 سال پیش از آن به اوج اقتدار نظامی و عزت و رفاه اقتصادی رسیده بود، کشور ماد که به قدرت پادشاهان کاسی در بابل پایان داده و از شهر شوش با معبدها و مهاجرنشینهای بازرگانی و صنایع و اموال به غنیمت گرفتش رقیبی برای شهر نینوا ساخته بود، طی جنگ‌هایی که تعداد آنها به زحمت به 3 جنگ رسید، به یک بار از پا در آمده بود. توضیح حاشیه: شیل خاکین شوشناک از پادشاهان ایلام که بسیار مدبر و سیاستمدار بود. تاریخ ایران باستان، پیرنیا، صفحه 134. کاسی ها قومی بودند که بابل را تسخیر و تقریبا 600 سال بر آن سلطنت کردند، از 1760 تا 1185 پیش از میلاد. ایزن تاریخ ایران باستان، پیرنیا، صفحه 39. ادامه متن: با این حال مادها در غنی کردن تمدن فاتحان خیش همکاری موثری داشتند و زبان آریایی خود را با الفبای آن که از 36 حرف ترکیب می شد به ایشان انتقال دادند. همچنین به ایشان آموختند که چگونه به جای الواح ساخته از گلروس، از توست و از پر برای نوشتن استفاده کنند و در هنر معماری از ستونسازی بهره بگیرند. توضیح حاشیه: به نقل از گ. راولینسون، کتاب 5 امپراتوری دنیای خاور باستان، جلد دوم، صفحه 370، مؤلف. ادامه متن: استفاده از زمین برای کشت زر را نیز به ایشان آموختند. همه تأسیسات دولتی و همه قوانین مربوط به اداره مملکت را به ایشان واگذاشتند و الحق پارسیان نیز که جانشین ایشان شده بودند چندان نسبت به حفظ و رعایت آن قوانین وفاداری از خود نشان دادند که مورخی به نام دانیل توانست در نوشته مشهوری از خود به این نکته اشاره کند و بگوید قانون مادها و پارسیها که تغییر نمی کند و یکسان است. دوام امپراتوری ایشان کم بود و این ناشی از خطای پادشاهانشان بود که رعایای خود و مملکت خود را همچون خدایان اداره می کردند که در درون کاخهایشان دست نایافتنی بودند و شیاطین حیولایی همچون مجسمه های سنگی بی حرکت و تهدید کننده از آنان نگهبانی می کردند. در آن دم که نژادی جوان و دلاور و با اراده می رفت تا به صحنه تاریخ وارد شود و امپراتوری های کهنه رو به زوال و انحطاط را واژگون کند، این شهنشهان خودخواه و وارسته در آداب و رسوم اجدادی خیش بیان که صدایی از ایشان در آید فرو می ریختند. این خودکامگان مجذوب تشریفات و مقررات سنتی عجیبی بودند که حتی آهنگ نفس کشیدنشان هم با آن تنظیم می شد و در برابر واقعیت‌های هشداردهنده سیاسی که به آدم امر به تحرک و به فعالیت می دهند بی‌اعتنا می شدند. همان تشریفات و تجملات خفهشان کرد و همچون سائقه‌ای که دل و جلوی موقت دارد و پس از ناپدید شدن فراموش می شود از صفحه روزگار محو شدند. با پیروزی کوروش در پاسارگاد امپراتوری ماد و پارس بدل به امپراتوری تازه پارس و ماد می شد و شاه حقیر هخامنشی انزان سلطان مطلق العنان آن می گردید. انتقال حکومت از مادها به پارسیان هخامنشی از حدود یک تغییر ساده سلسله پادشاهی بسی فراتر بود و معنی یک انتقال قدرت جغرافیایی با تمام نتایج سیاسی و نظامی و اخلاقی آن را نیز در بر داشت. کوروش به طبقه والای دولتمندان بزرگ تعلق داشت و اقلیمی که او در میدان جنگ پاسارگاد به دست آورده بود چیزی بجز هسته آن امپراتوری بزرگ و وسیع نبود که از تمرقند تا به سواحل بقاز بسفور، از کوههای قفقاز تا به نزدیکیهای رود نیل و دریای سیاه تا به خلیج فارس گسترش می‌یافت و طول آن به 3600 کیلومتر می‌رسید. کوروش هیچ چیز را به امان قضا و قدر رها نمی‌کند. مقرد حکومت پیشین یعنی پایتخت مادها را تخت می‌گوید و با تشکیلات اداری و حکومتی خود در جنوب شرقی فلات ایران مستقر می‌شود. پایتخت جدید که از امنیت و مسئولیت سوق‌وجشی خاصی برخوردار خواهد بود، خواهد توانست بیان که از لحاظ امنیتی نگرانی داشته باشد، بر مسیر ترقی و آبادانی پیش برود. تصاحب شوش به عنوان پایتخت که با تصاحب اکباتان و پاسارگاد بر فلات ایران تصمیم می شد، مسئله همیشگی ایلام را به نحو اصولی تر از آن که آخرین جنگ آشور با نیپال از عهده حل آن بر نیامده بود، حل می کرد. این پادشاه جوان هخامنشی مطمئن بود که با مطیع ساختن فرمانروایان بین النهرین خواهد توانست الحاق رسمی سرزمین بابل را به کشور خود به تعویق بیندازد. یعنی موقتاً یک نوع خودمختاری به او بدهد که نه تنها متجاوز نباشد، بلکه خیال او را از نگهبانی مناطق جنوبی امپراتوری، یعنی از ناحیه سوریه و فلسطین و عربستان و مصر نیز راحت کند. او با این کارش فرصت کافی و آزادی کامل به دست می‌آورد تا بیدرنگ به حل فصل مشکلات مرزهای بی‌ثبات‌تر خود، به ویژه مرز غربی که بر اثر جنبش‌های تعرضی کیمری‌ها و سکاها هنوز آشفته بود، بپردازد. صفحه 85 فصل چهارم کرزوس پادشاه لیدیه. کشور لیدیه به تعبیر مورخان و جغرافیدانان یونانی شامل تمامی جلگه کایستر و دره سفلا و وسطای رود هرموس بوده و تا ساحل راست دریای مدیترانه که آن را از سرزمین کاریه جدا می‌کرده گسترده بوده است. هومر شاعر یونان باستان این منطقه را به نام مئونی محبوب می‌خوانده است. واژه لیدی نخست باید نام قبیله ای بوده باشد که در هرموس میانه مستقر بوده است و پس از آن به هنگام بنای پایتخت مملکت یعنی شهر سارد که همزمان با جنگ تروا یا ترویا صورت گرفته بر همه توده های ساکن آن سرزمین اطلاق شده است. قدیمترین اشاراتی که به نام کشور لیدیه و به ساکنان آن یعنی به لیدی ها شده است در اشعار شاعران غنایی یونان باستان مربوط به قرن‌های هفتم و ششم پیش از میلاد مسیح بوده است. و اما اطلاعات کمی را که ما از تاریخ این قوم داریم بیشتر مدیون هرودوت مورخ یونانی و گزانتوس مورخ لیدیایی هستیم. شخص اخیر اصلاً لیدیایی یونانی شده ای بود که در نیمه اول قرن پنجم قلم می زد. متاسفانه کتاب او مفقود شده و این سوال پیش آمده است که آیا قسمت‌هایی از آن کتاب که اکنون در دست است و گویا به وسیله استرابون جغرافیدان یونانی و به ویژه به وسیله نیکولای دمشقی حفظ شده است به راستی از نوشته‌های خود همان مورخ قدیمی است یا نه. مورخ دیگری که بسیار کمتر در خور اعتماد است و به نام دیونیزوس اسکیتو براخیون مشهور بوده است، ظاهراً در دوران معروف به عصر اسکندریه کتابی درباره لیدیه بازنویسی کرده و آن را به نام نامی گزانتوس منتشر نموده است. این سوء زن تا حدودی از اعتبار و گواهی های گزانتوس که در بسیاری از موارد با هرودوت موافق نیست می کاهد. با این حال آدم به این اعتقاد کشیده می شود که اگر مؤلف جدیدتر بر فرض از ایناس نکاتی هم به نوشته مؤلف اصلی که از شهرت آن بهره برداری کرده است افزوده باشد، باز از نزدیک دنبال روی سلف خود بوده است. در بسیاری از قسمت‌های بجامانده منقول از گزانتوس حدود مردی حد زده می شود که در این منطقه زندگی می کرده، با سوابق باستانیان آشنا بوده و می‌کوشیده است و از تحولات طبیعی خاصی که سرزمین لیدیه منظره ویژه خود را از آن گرفته است در بیاورد. کتاب نوشته گزانتوس اگر ما تمامی آن را به صورت اصلی و معتبر خود در دست می‌داشتیم، شاید برای پی بردن به تاریخ لیدیه از اعتباری بیش از تاریخ هرودوت برخوردار می‌بود، چون او زبان خالص مردم لیدیه را که هنوز از اختلاط با زبان یونانی اصالت و ویژگی‌های خود را از دست نداده بود می‌دانست و از این گذشته در نقل وقایع از اسناد و مدارک رسمی و معتبری استفاده کرده بود که قهراً از اعتبار بیشتری برخوردار بودند. پایه و اساس تاریخ هرودوت بر قصه‌های متکی است که از مهاجرنشین‌های یونانی ساحل مدیترانه و به ویژه از روایات شفاهی گردآورده از معبد دلف گرفته شده است. توضیح حاشیه: دلف معبدی در شهر دلفی یونان که برای آپولون ساخته بودند. مترجم. ادامه متن: این معبد جایی بود که خاطره آخرین پادشاهان لیدی به خاطر روابطی که معبد با ایشان داشت و هدیه‌های گرانبهایی که از ایشان می‌گرفت در آن خوب بر جا مانده بود. توضیح حاشیه: به نقل از شیپیه و پرو، کتاب تاریخ هنر در عهد باستان، صفحات 240 و پس از آن. مؤلف. ادامه متن: در 2500 سال پیش از این سرزمین آسیای صغیر بایستی به چشم یک تماشاگر تیزبین منظره عجیبی از اختلاط نژادها و فرهنگها و از برخورد ملتهای سوار و یکجانشین از اصل و نسبهای متنوع عرضه کرده باشد. توضیح حاشیه: برای خلاصه کردن اطلاعاتی که ما درباره نژادهای مقیم آسیای صغیر داریم میتوان نتیجه گیری های زیر را کافی دانست. یک، در طول یک فاصله زمانی که تعیین آن به طور دقیق غیر ممکن است ولی میتوان آن را تقریباً در بین سالهای 5000 تا 2000 پیش از میلاد مسیح قرار داد، نژاد کاری یا آلارودی تمامی منطقه اطراف دریای سیاه را اشغال کردند. دو، نخستین برخوردهای ایشان با یک نژاد رقیب در بین سالهای 4000 و 2000 پیش از میلاد صورت گرفت و این نژاد رقیب سامی ها بودند که در فاصله بین مرزهای مصر تا بین النهرین پراکنده بودند. 3. نخستین برخورد با نژادهای هند و اروپایی باید در طول هزاره سوم پیش از میلاد آغاز یافته و در نیمه های هزاره دوم شدت یافته باشد. 4. در این مبارزه اولی ها با جانشینانشان برق و جلای اسلحه به ندرت توسعه کامل پیدا می کند. می توان گفت که جنگ های قهرمانی هاتوسیل با رامسس دوم در کادک و جنگ های پریام و آگاممنون در شهر تروا استثنایی بودند. اشغالگران نخستین طی یک سلسله نبردهای مبهم و نامعلوم به تدریج در بوته فراموشی افتادند و بالاخره زمانی رسیده است که این نژاد باستانی می بایست از صحنه تاریخ ناپدید شود. و با این حال نشانه هایی از خون و از آداب و سنن خود در دل ملت های فاتح بر جا بگذارد. آ. باشماکوف، 50 قرن تحول نژادی در اطراف دریای سیاه، صفحه 96. مؤلف. ادامه متن: کیمری ها، کلیکی ها، بیتینی ها، کاپادوکی ها، میزیی ها، کاریه‌ای‌ها، لیکیه‌ای‌ها، آموری‌ها، پامفیلی‌ها، آدومی‌ها، لیکانی‌ها و فلسطینی‌ها که از زمان‌های بسیار قدیم و به اقتضای مهاجرت‌های اتفاقی آمده بودند و وول می‌خوردند، روزمره زندگی می‌کردند. همچون میلیون‌ها سلول در محیط زندگی تنگ و محدود خود در سکان و تقلا بودند. کم کم به یادی پیشامدهای مساعد مرزهای امپراتوری‌های بزرگی همچون هیتی‌ها و بابلی‌ها و آشوری‌ها را می‌دویدند و به دور هم گرد می‌آمدند. از هم جدا می شدند، با هم شباهت پیدا می کردند و در آشوب و جنجالی به یاد ماندنی یک سیگر را به زیر سلطه خود می کشیدند. مملکت های زودگذری با بخت کم تحریزی می شدند و سازمان می یافتند و در این قسمت از آسیا که به منزله یک دیگه بزرگ واقعی بود، ناجورترین ملیت ها با هم گرم می شدند، به هم تنه می زدند و در هم می لولیدند. دلیل این تهاجم ملت‌ها که بیشترشان از نژاد آریایی بودند، به سوی این منطقه پذیرا و مهمان نواز مبتنی بر این موقعیت است که موقعیت جغرافیایی این سرزمین وسیع و مرتفع با یخچال‌های کوهستانی و دره‌های حاصلخیز به قبایلی که در آن ساکن می‌شدند امکان می‌داد به طور طبیعی در برابر همسایگان نیرومند شرقی و جنوبی خود در امان باشند. آنان می توانستند در این مناطق که کناره های واقع بر امتداد سه دریای مربوط به هم، آنها همه ثروت ها و نعمت های خلیج ها و جزیره های خود را در اختیارشان می گذاشتند، به رفاه و عزت برسند. باری در طول زمان در این سرزمین که امچون کشور چین من بدکاری شده است و تاریخ آن مبهمتر و پیچیده تر از تاریخ پسران آسمانی است، مملکت هایی به وجود آمدند و ملت هایی بار زندگی خود را بر آن تحمیل کردند. در این جنگ عناصر فعال و ستیزجو به امان نبرد می کنند و از جا و مسکنی که برای خود در زیر آفتاب درست کرده اند با شور و حرارت دفاع می نمایند. آنان با قرار گرفتن بر سر این چهار راه بزرگ تاریخی که در آن تمدن‌های یونانیان و خاورزمین با هم در حال تداخل و تبادلند، ناگزیر خود را داخل در نزاع‌هایی می‌یابند که بین امپراتوری‌های بزرگ متجانس برای اعمال نفوذ بر یکدیگر در می‌گیرد. آسیای صغیر در طول قرن‌های متمادی برای ملت‌های تازه‌ای که به نوبه خود و بر حسب قانون ابدی تاریخ در پی گستردن دامنه سلطه خود بر همه قاره‌ها و همه دریاهای روی زمین خواهند بود، باز هم به عنوان غنیمتی که مسمح نظر است باقی ماند. در 2500 سال پیش از این، آسیای صغیر تبدیل به آزمایشگاهی شده بود که در آن قدرت‌های اسرارآمیزی که راهنمای حرکت بی امان جوامع بشری هستند، ملت‌ها را پیش از در انداختن به میان شعله‌هایی که در آنها آینده شکل می‌گیرد و تبدیل به تاریخ می‌شود، با هم تفکیم می‌کردند و تکان می‌دادند. بشنوید صدای قرش رعدها را، صدای تاخت تاز قبایل سوار را، صدای پای لشکرهای پیاده را، صدای بلند جزر و مد ملت‌های مانده در تنگنا در این آسیای صغیر را. بشنوید صدای شیپور پیروزی‌ها را. بشنوید صدای خدایان معابدی را که مؤمنان به درگاهشان در میان دود قربانی‌ها استغاثه می‌کنند. راهزنان قبایل شهرها را غارت می‌کنند و راه کاروان‌هایی را که از درون فلات به سمت بنادر سرازیر می‌شوند می‌زنند. مردم کاریه بر جزایر پراکنده می شوند، شهر اوتسا را بنا می نهند و
کتاب های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org